خدمت استاد آقای دکتر شهشهانی هستیم. جلسه دوم، صدا بردار آقای اعتماد، فیلم بردار آقای کمالی. استاد ما اینا رو میگیم واسه تدوین خودمون که بعدش چون همش حذف میشه. استاد قراره که در ادامه روند کاریشون رو برامون رو بگن بعد از انقلاب فرهنگی.
بعد از انقلاب فرهنگی من میتونم اشاره کنم به دو تا رویدادی که برجسته است تو ذهن من. یکی این که دوره های دکترا را افتاد در ایران. قبلش ما خیلی مشکل داشتیم، حتی جذب دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس، به خاطر اینکه تعداد بورس ها بسیار زیاد بود، اکثر دانشجویانی که می توانستن بورس بگیرن می رفتن به خارج. گهگاه دانشجوی خوبی از شهرستان ها پیدا می شدن برای کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس. ولی با توجه به اینکه ایران به هر حال یه مقداری جدا شد از بدنه جهانی بعد از انقلاب، و اینکه به هر حال ایده خوبی بود که ما دوره های پیشرفته رو داشته باشیم در کشور، دوره های دکترا تو بیشتر رشته‌ها راه افتاد. این دوره های دکترا یه اثرش این بود که پژوهش رو نهادینه کرد در کشور. قبلش کار پژوهشی یه جوری کار لوکسی محسوب میشد، به خاطر اینکه ارتباطی بین استاد و دانشجو به اون صورت نبود. وقتی دوره های پیشرفته نداشته باشید، پژوهش طبعا میشه یه کار فردی استاد، یه دانشجو اونطور شراکت نداره درش. ولی در دوره دکترا طبعا پژوهش میشه یه کار نهادینه، و این در واقع یه جوری باعث پیشرفت پژوهش در کشور شد. یکی این مطلبه که به هر حال باید بهش اشاره کنم. مطلب دیگه از نظر شخص من ایجاد پژوهشگاه دانشگاه بنیادی یا اون زمان مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات بود.
قبل اینکه بری، اصلا ایده دکترا اون موقع چطوری شد؟ اصلا شما چجوری رفتی صحبت کردین که آدما مثلا متوجه بشن، مسئولین که آقا ما نیاز داریم که حتما دکترا داشته باشیم؟ چه کسانی بودن؟ از کجاش یه خورده بیشتر دکترا رو برامون توضیح بدید.
ببینید، کلن بعد از انقلاب فرهنگی این مسئله دکترا تو بیشتر رشته ها یه چیز خیلی طبیعی بود مطرح بشه، چون اولا بورس ها قطع شد. بورس ها که قطع شد، رفتن به خارج طبعا یه مقداری دچار مشکلات شد، و یه دفعه این خیلی دانشجویی که در واقع کارشناسی رو میگذروند و بعد دانشجویان خوبی هم بودن، طبیعتا روانه دانشگاه های داخل کشور شدن، و طبیعی بود که دوره های تحصیلات تکمیلی گسترش پیدا بکنه. بعد از کارشناسی ارشدم طبعا دکترا مطرح میشه. تو بعضی رشته‌های علوم پایه خیلی وقتا بعد از کارشناسی مردم میرن دکترا، دیگه کارشناسی ارشدی در کار نیست. هرچند در ایران به خاطر یک نواختی که تحمیل شد به برنامه های آموزشی ها، رشته‌های در واقع تو علوم پایه هم معمولا میبایست از کارشناسی ارشد رد بشن و بعدم برن به دوره دکترا. بنابراین این یه چیز خیلی غیر عادی نبود. این علالتو تشویق میشد که این دوره ها را بیفته برای اینکه ما بتونیم. و تنها مسئله این بود که در واقع برنامه ها تنظیم بشه برای این رشته ها، که اونم تو کمیته های مختلفی که بود، تو رشته های مختلف تنظیم شد و برنامه ها شروع شد. حالا دیر یا زود برش دای مختلف شروع شد. هر شبه که الان در مورد مرکز تحقیقات فیزیک نظری ریاضیات که در سال 68 بود را افتاد توضیحاتی بدم، اونم کمابیش همزمان با تشکیل را افتادن دوره های دکترا بود. از قبل از انقلاب ما گروهی بودیم بیشتر در دانشگاه صنعتی آریامهر، اون وقت شریف، امروز در رشته‌های ریاضی و فیزیک، که دنبال این بودیم که شاید یه مرکز تحقیقاتی را بیفته، البته با دیدهای مختلف. بعضی دوستان معتقد بودن که در دانشگاه‌های ایران چون سیاسی هستن، هیچ وقت دوره های تحقیقاتی و دکترا و پژوهشی در واقع خیلی قوی نمیتونه راه بیفته به خاطر جلب مسائل سیاسی و اینکه دانشجوها در واقع میرن دنبال اون مسیرها. بیشتر بعضی ها دنبال این بودن که یه جزیره های علمی ایجاد بکنن در کشور. بعضی ها دیگه هم معتقد بودن که خب ما برای اینکه در واقع تحقیقات رو به نوعی نهادی نبکنیم در کشور، داشتن مراکز پژوهشی خوبه. و به هر حال این ایده ها بود، قبلش مطرح می شد، صحبت هایی هم شد، ولی چیزی عملی نشد. در واقع میشه گفتش که دو تا نهاد بودن قبل از انقلاب، شروع شدن قبل از انقلاب، که تا حدی معطوف بودن اقلا جزءاً به این. یکی دانشگاهی در بابلسر تشکیل شد به نام دانشگاه رضا شکوی که اونجا واقعا دنبال همون جزیره بودن، در واقع جزیره علمی. یه عده‌ای از همکار به خصوص در رشته فیزیک رفتن به اونجا. من شخصا زیاد اعتقاد به جزیره نداشتم و نرفتم. تا حدودی صحبت بود که اگر قرار دانشگاه صنعتی آریامه بره به اصفهان، در اونجا یعنی یه بحثی ما شروع کردیم با کسانی که داشتن متولی های اونجا بودن، که مثلا گروه ریاضی اونجا را به جای اینکه به اسم شدن گروه ریاضی بذارن مؤسسه ریاضیات، یعنی یه جوری مدلمون مدل دانشگاه واریک انگلیس بود، یه جایی که هم بتونه پژوهشگرانی از خارج کشور خیلی دعوت بکنه، یه جایی که در واقع یه نوع مرکز تحقیقاتی هم باشه. البته وقتی تأسیس شد اونجا اینجوری نشد، یعنی یه گروه ریاضی باز ما موندیم در همه دانشگاه آریامهر، یعنی اقلا شخصا من موندم. بعد از انقلاب دوباره اون دانشگاهی که در بابلسر بود البته تعطیل شد، افرادش بعضی ها برگشتن به تهران، به همه دانشگاه شریف وقت. و این ایده همچنان بود. یه عده دوستانی از دانشگاه تهران جای دیگه هم ملحق شدن، باز این ایده بود. البته دیگه دانشگاه ها خیلی سیاسی نبودن، ولی به علت گزینش های سخت‌تر اینها فکر میکردیم که ممکنه بعضی آدم هایی که خیلی مناسب باشن برای جلب به این کار نتونن وارد دانشگاه های معمولی بشن. دنبال این بودیم که یه مرکزی ایجاد بشه. و البته یه چیزهای جست گریخته هم ایجاد شد. مثلا فرض کنید در سازمان انرژی اتمی یه مرکزی ایجاد شد، بهش میگفتن مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات. قرارمون اون وقت این بود که اون جایی که در انرژی اتمی ایجاد میشه اسمش رو بذاریم مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، اون چیزی که اگر قرار بعداً ایجاد بشه اسمش رو بذاریم مرکز تحقیقات ریاضیات و فیزیک نظری، جای اینو تو. حالا بعضی دوستان فیزیک با ارتباطاتی که داشتن رفتن یه مقداری لابی کردن اسم اونجا رو، اساسنامه‌ای که ما پیشنهاد داده بودیم اسمش بود مرکز تحقیقات ریاضیات فیزیک نظری، وقتی که اساسنامه به تصویب رسید دیدیم جای اینا عوض شده. حالا اون مسئله خیلی مهم نبود. به هر حال در مورد
اونجا توی انرژی هستی؟
نه نه نه، مرکزی که مستقلن ایجاد شد دارم میگم، مرکزی که بعدن مستقلن زیر نظر وزارت علوم ایجاد شد، اسمش بود شد مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات. ریاستش حالا داستانی داشت که چه نوع رئیسی داشته باشیم خیلی بحث بود. به این نتیجه رسیدیم که بهتره یک کسی باشه که یه مقداری در داخل دستگاه باشه و که بتونه در واقع از نظر سیاسی محافظت بکنه از اون مرکز، اون مرکز بتونه مستقل بشه، تحت فشار سیاسی قرار نگیره. اون وقت آقای محمد جواد لاریجانی که قبلا یکی از معاونای وزارت خارجه بود از اون کار جدا شده بود و ایشون هم یکی از کسانی بود که با ما بود و در واقع پیشنهاد شد که ایشون ریاست شد. به تو بگی هنوزم که ایشون رئیس اونجا هست و ایشون شروع کرد، فکر می‌کنم سال 68 بود که اونجا شروع کرد و ایشون از من خواست که قائم مقامش باشم و من مدت 13 سال هم فهم کنم قائم مقام اونجا بودم. یکی از حالا در مورد اینکه اونجا چجور باید کار بکنه، از اول بین خود گروه مؤسس یعنی گروهی که ما بودیم اختلاف نظرهایی وجود داشت. بعضی دوستان معتقد بودن که اونجا باید بشه یه مرکز پژوهشی. نظر من و شاید بعضی افراد دیگه این بود که اونجا باید بشه یه بنیادی که در واقع حمایت بکنه از پژوهش در دانشگاه ها. حالا نظر شخصی من این بود، نظر من مبتنی بر این بود که تجربه نشون میداد که در رشته های نظری پیشرفت بیشتر جاهای صورت میگیره که دانشجو هم هست. جای رشته های تجربی خب احتیاج دارن به مقدار زیادی دستگاه و آزمایشگاه و این چیزها و کادر که بتونه آزمایشگاه ها را اداره بکنه و افرادی که میان و میرن به این صورت. در رشته‌های نظری من فکر می‌کنم بیشترین عامل ارتباط انسانی بین افراد، چون واقعا میشینن افراد میشینن دور هم 5 6 ساعت بحث میکنن صحبت میکنن، آخرش وقتی یه نتیجه در میاد خیلی معلوم نیست نتیجه چند درصد مال این بوده چند درصد مال اون، یعنی جو انسانیه که در واقع خیلی مهمه. و این جو انسانی هم جایی که جوان‌ها باشن معمولا خیلی خوب رشد میکنه. از این نظر من معتقد بودم یک کار پژوهشیه اگه در رشته های نظری که اونجا مورد نظر ما ریاضیات و فیزیک نظری بود، بهترین جا براش در خود دانشگاه هاست. منتها در دانشگاه ها به اندازه کافی حمایت نمی شد از این رشته ها، بیشتر به خصوص بعد از انقلاب فرهنگی بیشتر تأکید بر این بود که در تو رشته های در واقع به رشته های کمک بشه که کاربرد عملی فوری دارن در مملکت. بنابراین من فکر میکردم که اینجا باید یه مؤسسه باشه که در واقع به نوعی حامی کار تحقیقاتی در دانشگاه ها باشه و 100% معتقد بودم که اینجا نباید کادر دائمی داشته باشه. به همین جهت هم حالا بعضی کارهایی که کردیم، مثلا اون زمان عرض برای کتابخونه، هنوز کتابخونه خیلی مطرح بود، هنوز مسائل آنلاین نشده بود، به اون صورت عرض برای کتابخونه ها بسیار کم شده بود، مشکلات عرضی وجود داشت در مملکت. اونجا یه کتابخونه خیلی خوبی راه انداخته شد در زمینه های ریاضیات فیزیک نظری که میتونست به همه دانشگاه ها سرویس بده. مسئله دیگه ای که پیش اومد مسئله اینترنت بود. اون زمان درست همون مقارن با اوائل بعد از انقلاب فرهنگی، بعضی از ماها که رفته بودیم به فرصت های مطالعاتی تو خارج متوجه شده بودیم که این ارتباط شبکه‌ای ایجاد شده بین دانشگاه و افراد، محققین و دانشگاهی ها و افراد، به یه چیزی به نام ایمیل ایجاد شده بود که با ایمیل با هم در ارتباط بودن و مثلا کار مشترک پژوهشی میکردن یا مقالاتشون رو میفرستدن به این صورت. اینها معتقد بودیم که اگه قراره یه مرکز پژوهشی داشته باشیم که افراد بیان و برن توش، حتما باید ایمیل باشه و ایمیل وجود داشته باشه و این ایمیلش باید به تسری داد به همه دانشگاه ها. به این دلیل در بدو تأسیس در یکی از ملاقات هایی که آقای لاریجانی داشت با عبدالسلام رئیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری در تریست که منم اون سال فرصت مطالعاتی بودم اونجا، هممون مطرح کردیم که در واقع یه جوری کمک بشه که این مسئله ایمیل را بیفته در ایران، چون فهمیده بودیم که در ایران وجود نداره این سرویس. عبدالسلام هم یه قولی داد که ما رو مرتبط میکنه با مرکزی در اروپا که بهشون گفتن ارن، در واقع یک اتحادیه مراکز پژوهشی و دانشگاهی اروپایی بود که ما اتصال پیدا بکنیم به اونجا. جاهای خارج اروپا هم ارتباط داشتن، من جمله مصر ارتباط داشت اسمن، گرچه زیاد فعال نبود، هندوستان ارتباط داشت، کره جنوبی ارتباط داشت و بنابراین ما می‌خواستیم ایران هم ارتباط پیدا بکنه. و یکی از چیزهایی که عملی شد بعد از مدتی ارتباط ما بود با این شبکه ایر، منتها این هنوز اینترنت نبود از نظر فنی، چون که این شبکه وابسته بود به یه پروتکلی که بهش میگفتن NJE و این پروتکل فقط روی مین فریم های IBM قرار بود اجرا بشه، هرچند که کامپیوترهای شرکت وکس هم یه چیزی داشتن، یه سیستم عاملی داشتن که میشد روش این کار کرد. ما هم خلاصه با یه مشکلاتی یه در واقع دستگاه ورکستیشن وکس که این چیزا اون روزا خیلی راحت گیر نمیومد در ایران، یه ورکستیشن وکس وارد چیز کردیم مرکز تحقیقات و ملحق شدیم به این شبکه ایر. هر شبکه اولی ارتباط ما با یه خط استیجاری 9.6 کیلوبیت در ثانیه بود، یه خط زمینی. از اون وقت یه بحثی بود در اون مؤسسه که آیا ما این رو باید به عنوان یک در واقع چه میگن یک سرمایه اون مرکز نگه داریم، به جاذبه اون مرکز، یا اینکه این باید یه جوری به مراکز دیگه و دانشگاه ها تسری داده بشه. من از تو فلسفه کلی که داشتم که اون مرکز نباید خودش باشه یه مرکز پژوهشی، هرچند که میتونه میزبان دورهای پژوهشی باشه، نظرم این بود که در واقع دانشگاه ها را حمایت بکنه. معتقد بودم که این باید به بین مراکز دیگه هم تقسیم بشه و خب یکی از بحث‌های داغ اون وقت پژوهشگاه بود. حالا من خوشحالم که ما به نوعی پیروز شدیم و قرار شد که جاهای دیگه هم ارتباط بگیرن به مرکز تحقیقات فیزیک نظری ریاضیات و از این بهره مند بشن و شروع شد دیگه. حالا به روش‌های مختلف، بعضی ها با خط داخلی، مثلا بعضی ها با ویسات تو شهرستان ها اینا، و میدونید خب ارتباط خیلی ضعیفی بود. من تا اون زمان چون علل و چیز عمده ای که مطرح بود ایمیل بود و ایمیل اونقدر ظرفیت نمی طلبه، هنوز میشد در واقع کار کرد. ما از اول دنبالش بودیم که بلکه بتونیم یه افزایش ظرفیت بدیم. مراجعه کردیم به مخابرات، چون که یک ماهواره بالا سر کشورمون بود توی نصف نهار خیلی خوب، ماهواره اینتلسات که توش کشور ایران هم یه ترانسپاندری داشت که مخابرات در واقع سیگناتوری این بود و میتونست به ما ظرفیت بده، چون عملا هیچ استفاده نمیشد از این ترانسپاندر توی این. ما مراجعه کردیم، گفتیم که خب پول اینم بدیم به ما، یه اتصال 64 کیلوبیت بدین از این که بتونیم ظرفیت رو ببریم بالا، همه دانشگاه میخوان استفاده بکنن مرکز تحقیقاتی. و متاسفانه هیچ وقت نتوانستیم که مخابرات رو در واقع که زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن بود قانع بکنیم این کار. و این مستقل از اینه که کی وزیر بود و چه دولتی سر کار بود، حالا اصولگرایی یا اصلاح طلبیش فرقی نمی‌کرد. و همه در واقع میشه گفتش که اون بدنه اصلی وزارت خونه بود که انحصار طلب بود و دوست نداشت. هر چند که در وزارت خونه به ما میگفتن که شما بی خودی دنبال این کار هستین، این شبکه به درد نمیخوره، شبکه اصلی شبکه X25 که در واقع ما خودمون کلی هزینه کردیم براش داره راه میفته، ولی خب ما میدیدیم که تو دنیای گرایش دیگری هست. من ضمناً بگم که حالا ما در واقع از اون پروتکل NGE و اون شبکه بیتنتی که ما روش بودیم چجوری منتقل شدیم به اینترنت. ما این دوستان جوانی که بودن اونجا که کارشناسای کامپیوتر و شبکه ما بودن فرستاده بودیم میرفتن به اروپا که در واقع کارآموزی بکنن برای این کار. اینا که برگشتن به ما گفتن که اتفاقی داره در اروپا و جاهای دیگه میفته اینه که این شبکه بیتنت داره جاشو میده به یه شبکه دیگه، این شبکه اینترنت. و این شبکه اینترنت مزایای زیادی داره، من جمله این که لازم نیست با روی آپریتینگ سیستم خاص باشه و اینها، روی هر سکوی میتونه در واقع اجرا بشه و دنیا داره میره به طرف این. دانشگاه هم به جای این شبکه بیتنت، قبلا این شبکه بیتنت بود که غالب بود تو دانشگاه، دانشگاه هم دارن میرن روی شبکه اینترنت و بهتره که ما این پروتکل به اسم TCP/IP که مال اینترنت بودم اینجا اضافه بکنیم به این پروتکل NGE که داریم. من واقعا نظر تاریخی جالبه، چون کاغذی که یکی از این کارشناسای ما به نام آقای علی شکوفنده در واقع روش برای من توضیح داد که چجوری باید ما این پروتکل جدید پیاده بکنیم و چه مزایایی داره، به نوعی دارم هنوز یه جایی، و در واقع خیلی صحبتش قانع کننده بود. منم رفتم پلو رئیس پژوهشگاه مرکز تحقیقات آقای لاریجانی و بهش گفتم که در واقع حتی هزینه زیادی هم نداره ما اگه بخوایم این پروتکل اضافه بکنیم به کارمون، و حالا هر دوتا اینا رو داشته باشیم ببینیم در واقع چی میشه. و این کار کردیم، این کار کردیم، و علاوه بر حالا منتها ببینید ارتباط شبکه‌ای ما در بیتنت با دانشگاه وین بود در اتریش، و از همون خط ارتباطی ما در واقع شدیم به عنوان یکی از شاخه های اینترنت دانشگاه وین. آدرس های اینترنتی ما هم همش تهش .at بود، .at برای اتریش که بود، univie.at. همه آدرس های اولیه اینترنت ما اینطوری بود، یعنی ما یه زیر شاخه دانشگاه وین بودیم. علاوه بر مخابرات و وزارت پست تلگراف خودمون که مانع ایجاد میکرد برای ما، مانع دیگه که ایجاد میشد از طریق بعضی ها در کشور امریکا بود. میدونید همون زمان هم بعضی تحریم ها وجود داشته ایران، و یه نوع جو ضد ایرانی هم وجود داشت در بین خیلی ها، من جمله این که ما میخواستیم ما پسوند مستقل خودمون رو داشته باشیم، .ir برای ایران به جای اینکه زیر شاخه AT باشیم و اتریش باشیم. و یه نفر که در واقع متصدی این کار بود در نشنال ساینس فاندیشن، مرکز بنیاد علمی امریکا، مخالفت میکرد. چون حالا من یه توضیح بدم، اینترنت در اون زمان علل اصول چیز دانشگاهی بود، یعنی درست شروع شده بود از وزارت دفاع آمریکا، اونجا در واقع شروع شده بود اول، ولی بعداً رشد اصلیش توی دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی بود. به این دلیل متولی اینترنت در امریکا نشنال ساینس فاندیشن آمریکا، بنیاد ملی علوم آمریکا بود، که اونجا هم یه شخصی مسئول این کار بود در داخل NSF آمریکا که احساسات خیلی شدید ضد ایرانی داشت، و در واقع اون مخالفت میکرد با این که ما این .ir رو بگیریم. بعد اون وقت ما متوسل شدیم به یه مراجع دیگه در داخل آمریکا، یه چیزی بود به نام، اون زمان خیلی در واقع بنیادهای دیگه بود در امریکا که در واقع حمایت میکردن از اینترنت، و اونجا در واقع ما رفتیم به جای دیگه مراجعه کردیم در امریکا، و اینها تحت فشار گذاشتن نشنال ساینس فاند. من جمله ما ارتباط برقرار کردیم با کسی که مسئول دادن این دامنه های اینترنتی بود، که یه شخصی بود که خیلی روحیه خوبی داشت، روحیه لیبرالی داشت نسبت به این امور در دانشگاه خودش، اصلا در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بود، ولی اون زمان در استنفورد بود فکر میکنم، اون مرکز استنفورد ریسرچ سنتر بود، که اونجا در واقع همه دامنه ها و تخصیص همه دامنه ها و آی پی نامبر ها اینا رو توسط این شخص انجام میشد به نام جاناتون پاستل، که بعد ازش یاد کرد، فوت شده ایشون. آره، جاناتون پاستل در واقع تصمیم گرفت که نه، این دات آی آر رو تخصیص بده ما، علی رغم این که این شخص در نشنال ساینس فاندیشن مخالفت میکرد. و خلاصه در فروردین سال 73 بود که در واقع این دامنه مستقل دات آی آر داده شد به ایران. و اون زمان چون کس دیگه ای در واقع، حالا مردم میگن چرا به شما دادن در مرکز تحقیقات، علتشون بود تنها کسی که دنبالش بود ما بودیم در واقع. مثل اکثر کشورها دامنه کشوریشون رو اول به یه دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی دادن، چون که اینترنت اول توی دانشگاه ها مرکز تحقیقاتی بود را افتاد. ببین اون زمان هنوز وب وجود نداشت، و وبی هم که داشت به وجود می اومد اول وب گرافیکی نبود که بشه خوب استفاده تجاری کرد ازش. یه وب محدودی بود که در ژنو ایجاد شده بود واسه مرکز تحقیقاتی اتمی سرن. بنابراین در واقع عمدتاً مرکز تحقیقاتی و دانشگاه ها بودن که دنبال این جریان بودن. متولی دامنه های کشوری هم در دوران اول بیشتر دانشگاه ها مرکز تحقیقاتی بودن. ما به تبع شدیم در واقع متولی دات آی آر. بعضی ها فکر میکنن که مثلا دات آی آر اگه ما نگرفته بودیم ممکن بود ایرلند نخه. اینا این حروف این در واقع اختصارهای دو حرفی چیزه، اینا یه اختصارهای بین المللیه که ربط ندارم. ایرلند آی ایه و آی ای هم قبلا گرفته شده بود توسط ایرلند. آی آر همیشه یعنی حرف اختصاصی ایرانه، به جای دیگه داده نمیشه. به هر حال این راه افتاد و حالا در مراحل بعدی این توسعه پیدا کرد دیگه. ما یک موفق شدیم که یه آنتن نسبتاً بزرگی به قطر 3.7 متر بیاریم. حالا این هم خودش داستانهای طولانی داره که چجوری تونستیم این کار رو بکنیم، چون علال اصول وزارت پست و تلگراف تلفن میتونست جلوی اینو بگیره. ما نیمه شب آوردیم حالا به طرقی که حالا لازم نیست واردش بشیم. به هر حال این نصب شد و بعدا در من لازمه که اینجا از دوستانی که خیلی همکاری کرده میگم، اون وقتی که بیتنت و اینترنت در راه افتاد در پژوهشگاه، رئیس مرکز کامپیوتر ما در مرکز تحقیقات فیزیک نظریه آقای ابراهیم مشایخ بود که خیلی زحمت کشید، همطور دوستانی که کارشناسایی که بودن، از علی شکوفنده اسم بردم، حسین کمالی فرد دیگری بود که خیلی زحمت کشید. بعدن هم بعد از آقای مشایخ دوستان دیگه ای اومدن، من جمله آقای ناصر سعادت مدتی اونجا بود که بعدن ندارایانه رو راه انداخت، بعد آقای مهندس صفاری اومد که در دوره آقای مهندس صفاری بود که ما بالاخره توانستیم یک ارتباط ماهواره‌ای برقرار کنیم با در واقع حتی 128 کیلوبیت به جای 64 کیلوبیت. و عرضم به حضورتون که این دیگه از طریق اینتلساتی نبود که سیگناتوریش وزارت پست و تلگراف تلفن و مخابرات بود، بلکه یه از طریق یوتلسات بود که یه شرکت کاملا خصوصی بود. ما با یه جایی در ایتالیا ارتباط برقرار کرده بودیم و مستقلا هزینه‌اش رو پرداخت می‌کردیم. نیاز به در واقع امضای دیگری در ایران نبود. من باید بگم که باید باز از فرد دیگری هم که اسم خود این آقای محمد جواد لاریجانی هم واقعا خیلی موثر بود در این کارا. خیلی ها ممکن بود حاضر نشن، بعضی امضاهایی که لازم بود بیاد زیر بعضی قراردادها انجام بدن از ترس‌های امنیتی و غیره. خوشبختانه ایشون شجاعت داشت که خیلی وقتا کارهایی که باید انجام بده با همه این نداشت، از اینکه در واقع مورد اتهام قرار بگیره در مورد. و این خوبی داشتن یه آدمی که توی دستگاه و توی سیستم بود این بود که در واقع میتونست یه همچین کارهایی انجام بده. و ایشون واقعا خیلی در دوران اولیه اینترنت حامی خیلی موثری بود در این امور. عرضم به حضورتون که حالا بعدا خب طی مراحلی این اینترنت توسعه پیدا کرد، ظرفیتش رو جاهای مختلفی در ایران وضع شدن استفاده میکردن و بعدا دیگه حالا داستانی داره که همه میدونن دیگه. و هم بعضی شرکت های خصوصی مثل ندارایانه و داده پردازی و اینها اینترنت آوردن، هم جای دیگه. و بعدا خب بالاخره خود اینترنت شد یه چیزی که در واقع خود یواش یواش متوجه شدن که یه چیزی جدیه، به خصوص وقتی که اهمیت تجاری و اقتصادیش مشخص شد و خود دولت وارد این جریان شد. وزارت پست و تلگراف تلفن اسمش رو عوض کرد به وزارت فناوری اطلاعات هرچی هست، حالا هرچند که وزارت خونه واقعا شاید هویتش اسمش عوض شد، حالا ماهیتش شاید عوض نشد، هنوز اون در واقع طبع انحصارگریش همچنان باقی مونده هم تا که دیم. و الان که در واقع اینترنت کشور تقریبا همش از شرکت زیرساخت میاد که زیر نظر همون وزارت خونه است. عرضم به حضورتون که حالا ما جریان مسئله‌ای که تا حدی، یعنی نه تا حدی، کاملا زیر نظر اون مرکز باقی مونده، نه اون مرکز هم تغییر نام داد. من باید بگم که من خیلی موفق نبودم که اون مرکز رو نگه دارم، یعنی این گرایشی که اونجا مختص ریاضیات فیزیک نظری باشه در واقع شاید در بین مؤسسین من تنها کسی بودم که خیلی شدیداً اعتقاد داشتم به این، شاید اکثریت اعتقاد داشتن به اینکه اونجا به صورت یه مرکز تحقیقاتی در بیاد که رشته های دیگه هم درش باشن این چیزا. و اونجا تغییر نام داد به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، چون رشته های دیگه هم درش وارد شدن. حالا شاید متاسفم بگم که اسم رو هم خود من درآوردم، بعد از اینکه قرار شد اونجا اسمش رو عوض بکنم یه چیز عمومی تر بذاره، اسامی قبلا پیشنهاد شده بود وقتی خواستیم ببریم مطرح بکنیم، اسامی دیگه خیلی جالب نبود، بالاخره خود من پیشنهاد کردم اسمش بذاریم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی که همون اسم مونده روش. به هر حال اینو کار نداریم، ولی چیزی که من بیشتر شاید لازم باشه بگم این راجع به دامنه دات آی آره، همونطور که عرض کردم فروردین سال 73 این داده شد. اون زمان مقرراتی که ما داشتیم برای اینکه کسی دامنه دات آی آر بگیره، مثل اکثر دانشگاه ها و اون جایی که متولی دامنه های کشوری بودن تو دنیا، خیلی محدود کننده بود. شما میباید یه جوری ثابت بکنید که یه حقی دارید نسبت به اینکه این دامنه رو بگیرید. در واقع چهار تا زیر مجموعه داشت، یکی AC.IR واسه مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی، مثلا CoIR واسه شرکت های خصوصی، OR مخفف ارگانیزیشن واسه سازمان های غیر انتفاعی و دولتی، و NetIR واسه جاهایی که مثلا هنوزم زیاد نبودن، فقط دو تا بود، یکی ندارایانه بود، یکی داده پردازی، اون وقت تازه داشتن به این دو تا تازه داشتن به وجود می آمدن، برای مؤسساتی که در واقع ارتباط شبکه‌ای میدن. این چهار تا دامنه رو داشتیم، هر کسی می‌خواست این دامنه ها رو بگیره میباید ثابت بکنه به نوعی که حقی داره نسبت به اینها، یعنی میباید یه امتیازهای، یعنی در واقع میباید خودش رو ثابت بکنه به عنوان این که در واقع با، بنابراین مشکل بود در واقع ثبت دامنه زیر آی آر. من اینو بگم که از سال 73 که این را افتاد تا سال 1380 فقط 670 تا دامنه آی آر وجود داشت، و این 670 تا تعداد زیادش دانشگاه ها اینا بودن که واسه اینکه دانشگاه ها مرکز تحقیقاتی ثابت بکنن که حقی دارن نسبت دامنه ACIR، باید در واقع مجوز دانشگاهی یا مرکز تحقیقاتیشون رو واسه ما میفرستدن. اینها هم تو شرکت ها میبایست در واقع ثبت شرکتشون رو بفرستن نشون بده هر روز فعال هستن. اینها خیلی مشکل بود در واقع ثبت دامنه. بعد ما دیدیم که من سال 81 بود دیگه، اما 13 سال دوره در واقع قائم مقامی، من میخواستم از اونجا برگردم کاملا به دانشگاه. من اون 13 سال نیمه وقت تو مرکز تحقیقات بودم، نیمه وقت در دانشگاه، خواستم برگردم به دانشگاه و اون وقت گفتم که در واقع این دامنه های کشوری دارن متحول میشن، خیلی جا متحول شده، از یه جای خیلی محدود که نمیذاشتن زیاد مردم دامنه کشوری بگیرن، بیشتر مردم میرفتن سراغ کام و نت و ارگ و اینجور چیزها، دامنه های کشوری داره در واقع خیلی رشد میکنه به دلیل اینکه یه تغییر سیاستی ایجاد شده. خیلی جاها دامنهای کشوری از مراکز تحقیقاتی یا دانشگاه ها رفته دست شرکت های خصوصی و شرکت های خصوصی دارن با نظام در واقع بخش خصوصی کار میکنن. این دامنه رو باز کردن، آزادی بیشتری دادن برای ثبت دامنه و من معتقد بودم که این کار رو میشه کرد در ایرانم. و اون وقت که من میخواستم از پژوهشگاه بیام بیرون، آقای دکتر لاریجانی به من پیشنهاد کرد که خب حالا تو که میگی این دامنه ها رو میشه اینجور توسعه داد، بمون در اینجا یه مدتی تا این کار را بنداز و بعدن برو به دانشگاه. خب ما فکر میکردم این کار بشه مثلا 6 ماه راه انداخت، ولی خب طول کشید تا ما تونستیم در واقع دامنه آی آر رو یه جوری آزاد بکنیم، یعنی ثبتش رو آسون بکنیم. حالا دلایلش رو توضیح میدم. و این 6 ماه تبدیل شد به 6 سال. من 6 سال در واقع بودم اونجا تا سال 87 که بالاخره برگشتن تمام وقت به دانشگاه. و اون وقت هدف این بود که ما تعداد دامنه ها رو برسونیم به 100,000 و اون وقت من برام به دانشگاه. و این خوشبختانه موفق شدیم تو مهر سال 87 تعداد دامنه ها رو برسونیم به 100,000 رفتم. و امروز خوشبختانه میبینیم بعد از اون دامنه الان تعدادش نزدیک به 1,700,000 تا است. این 1,700,000 بالاترینه در ناحیه خاورمیانه و شمال آفریقا. حتی ترکیه هم، ترکیه تنها کشور دیگه ایه در این ناحیه که 7 رقمی تعداد دامنه هاش داد تیار، اونم 1,300,000 تا است، بعد از ایران قرار داره. و همیشه دیشبم که در واقع برای گرفتن این جایزه امین‌الضرب بودیم توی این مراسمی، اونجا ابراز امیدواری کردم که شاید امور دیگه اینترنت هم به نوعی به شیوه بخش خصوصی اداره میشد که بتونه در واقع همه گیرتر بشه و آزادتر بشه. حالا ما بگم چجوری ما این دامنه رو آزادش کردیم. برای اینکه دامنه رو آزاد بکنیم، راحت‌تر بکنیم برای مردم دامنه رو ثبت بکنن، لازم بود که یه نظام حقوقی داشته باشیم. و این نظام حقوقی چیزی بود که ما دیده بودیم در دنیا به وجود اومده، به این ترتیب که علل اصول راحت میشد دامنه رو ثبت کرد، ولی اگر کسی با حسن نیت این دامنه رو ثبت نکرده بود، یعنی کسی دیگر مدعی این دامنه بود و حق بیشتری داشت نسبت بهش، یه طی مراحلی که لازم نبود از تمام سیستم قضایی رد بشه، سریعتر میتونست دامنه رو پس بگیره از اون فرد. و این سازمان جهانی مالکیت معنوی در ژنو کمک کرده بود که این نظام را بیفته. ما هم در واقع گام مهمی که داشتیم در آزاد کردن دامنه آی آر این بود که به یه توافقی برسیم، به یه قراردادی برسیم با سازمان جهانی مالکیت معنوی وایپو در ژنو، برای که اینها به عهده بگیرن قضاوت سریع ادعاهایی که علیه یه شخصی که دارای دامنه بشه. و یه قراردادی امضا کردیم خوشبختانه بین من و معاون اونجا. بعدم باز به اشکالهایی برخوردیم. قرار بود که در فکر میکنم دیماه سال 82 اگه اشتباه نکنم رسما این آزاد شدن دامنه آی آر رو اعلام بکنیم و مقررات جدید. و این وسط باز از یه عده دولت مردانی در داخل کشور ما مشکلاتی برای ما ایجاد شد، من جمله مثلا به همون سازمان جهانی مالکیت فکری فشار اومد که این قراردادی که با ما بوده اجرا نکنند. حالا خوشبختانه با یه مذاکرات لابیگری که شد و اینجا باز آقای لاریجانی نقش خوبی داشت در ارتباط با سفیر ایران در ژنو، این قرارداد ما پا بر جا موند و مقررات جدید جاری شد. این یه گام بود برای اینکه دامنه آی آر در واقع تو کشور پا بگیره. گام دیگر ما هم که باز، یعنی این کار ما یه کاری بود که شبیه کار بخش خصوصی، تو خیلی کشورها بخش خصوصی این کار کرده بود. کار دیگری که ما کردیم که شبیه بخش خصوصی بود این بود خود ما چون مرکز تحقیقات یه مرکز در واقع دولتی بود نمیتونست دست بزنه به تبلیغ برای از نظر تبلیغات دست ما بسته بود چجوری ما میتونستیم بیشتر تو جامعه مزیت های ثبت دامنه تحت آی آر رو نشون بدیم ببینیم بعضی مردم به مشکلاتی برخورده بودن مثلا شخصی دامنه داشت اینجا .com بعد میدید که دامنه رو ازش گرفتن اینطوری بود که یه نفر میرفت شکایت میکرد طبق همین نظام حقوقی این دامنه ازش گرفته میشد بدون اینکه بدون چی شده حتی مطلع نمیشد از اینکه یک کسی دیگه مدعی شده با .ir خوبیش این بود که وقتی اگه یک کسی در خارج مثلا میامد مدعی میشد همیشه شخص میتونست متوسل بشه به دادگاه کشوری که این رو پس بگیره یعنی .ir نهایتا دادگاه های کشوری در ایران صالح‌تر بودن بر حتی سازمان جهانی مالکیت فکری یعنی سازمان جهانی مالکیت فکری میتونست به که این دامنه رو بده به کسی دیگه ولی بعدن یه دادگاه کشوری میتونست این رو پس بگیره دوباره بده به این کسی که در ایرانه و بنابراین از نظر حقوقی فردی که دامنه آی آر میگرفت در موقعیت خیلی بهتری بود تا یک کسی که دامنه مثلا .com میگرفت چون معلوم نبود که در واقع اونجا سر نخ دست کیه خب این بود و بعد ما میخواستیم ثابت بکنیم که ما توانایی فنیش هم داریم که این دامنه رو خوب اداره کنیم خوشبختانه دوستانی ما افراد فنی خوبی در واقع کمک کردن به ما آقای مهندس صالح بود آقای مهندس بهنام اسفهبود بود که سیستم نرم افزار ما رو نوشت به خصوص این دو نفر من باید از حتما اسم ببرم و کاری که کردیم ما این بود که ما شروع کردیم به امکان این که امکان کارگزاری رو ایجاد کردیم یعنی در تابستان بعدش یه فراخوانی دادیم که اگه شرکت هایی میخوان کارگزار دامنه آی آر باشن میتونن بیان با ما قرارداد ببندن و اونها میتونن دامنه آی آر رو بفروشن و این چیزی بود که باعث رشد دامنه شد چون شرکت های خصوصی میتونستن تبلیغات بکنن برای دامنه و همین کارم کردن و در واقع ورود این شرکت های خصوصی بود به عنوان زیر مجموعه ما یا کارگزار ما که باعث شد که دامنه رشد پیدا بکنه و من خوشحالم که الان میبینم تو مملکت خیلی جا میبینی شما میدونین که تبلیغاتی که هست در واقع شناسه مردم با دامنه .ir مشخص شد خب این یه فکر میکنم که علاوه بر خدمات علمی یه خدمت در واقع اجتماعی یا اقتصادی خوبی بود که مرکز تحقیقات فیزیک نظری ریاضیات یا پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه کرد این یه خلاصه بود از این جریانات ما در طول این جریانات هم در واقع با دو جا مواجه بودیم یکی مشکلاتی که بعضی آدم‌ها تو کشور آمریکا بر ما ایجاد کردن در داستان‌های مختلفی هست که در زمان‌های مختلف چه مشکلاتی برای ما ایجاد کردن چگونه حل شد هم متاسفانه در داخل کشور هم وزارت پست یا تلفن ما یا وزارت فناوری اطلاعات خوشبختانه الان به جایی رسیدیم که این دامنه آی آر رو اینقدر رشد پیدا کرده که کسی زیاد مدعیش نیست یعنی میدونن که ادارش کار مشکلی است و دیگه یه زمانی بود که خیلی دنبالش بودن که این رو از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بگیرن ولی الان فکر نمی‌کنم دیگه زیاد این مطرح باشه حجم زیاد تعداد دامنه ها باعث شده که در واقع بپذیرن اون پژوهشگاه رو به عنوان متولی این کار
استاد اون موقع چجوری تونستین آدم ها رو در خود ایران حالا بگیرین در آمریکا و جایی دیگه که با مشکل داشتن به کنار ولی در ایران بر آدم ها توجیه بکنین که ما چرا لازمه که اینترنت رو داشته باشیم
ببین خیلی مشکل نبود اولا که این که چجوری مردم رو قانع بکنیم که اینترنت یا ارتباط شبکه یه چیز خوبیه خیلی کار مشکلی نبود چون افراد دانشگاه در درجه اول افراد دانشگاهی که اکثرا رفت آمد داشتن به خارج یا ارتباط داشتن به خارج میدونستن که یه چیزی است که در دنیا راه افتاده و در واقع یه ضرورتی شده بود برای ارتباط دانشگاهی با دنیا. در نتیجه دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی خیلی استقبال کردن از این. مشکل ما این بود که بتوانیم به نیاز مردم جواب بدیم با اون اتصال خیلی ضعیفی که داشتیم، تا اینکه مشکلی نداشتیم در مورد جذب. بعدها که در واقع اینترنت به صورت یه جنبه تجاری هم پیدا کرد با وب گرافیکی و اینها، باز هم شرکت‌های خصوصی و اینها بودن که پیشرو بودن در این جریان، می‌دونستن که این خیلی مهمه و اونا در واقع هجوم آوردن. یعنی در واقع هیچ وقت مسئله مشکلی ما نداشتیم که در واقع به مردم بفهمونیم که اینترنت چیز مهمه. خیلی سریع این مسئله، چون مردم ایران علی اصول خیلی آگاهن از این چه می‌گذره در دنیا، بنابراین مشکلی از این نظر وجود نداشت. بیشتر مسئله این بود که به اندازه کافی ظرفیت ارائه بشه به مردم. الان هم مسئله همینه، الان هم مردم مینالن از این که اینترنت ضعیفه و در واقع مشکل محدودیت هایی دارن. مشکلی ما نداریم از نظر در واقع نیاز، بیشتر مشکل از نظر ارائه خدمات.
اصلا شما جلسه پیش که اومده بودین خیلی فرمودین که دوست دارین در مورد تأثیری که گذاشت، یعنی تأثیر اجتماعی هم که حتی ورود اینترنت گذاشت و خیلی اثرگذار بودن، برای ما صحبت بکنیم. حالا الان که داریم در مورد اینترنت صحبت میکنیم، اگه دوست دارین در مورد این موضوع هم ما در خدمتون هستیم.
من ترجیح میدم در مورد تأثیر اجتماعی اینترنت خودم الان صحبتی نکنم، چون یه چیز تقریبا عیانی است امروز، اینقدر هم صحبت شده در موردش که نیازی نیست. من فقط اینو بگم، ما اون زمانی که این رو متولی شدیم هنوز این مسئله اجتماعی اینترنت مطرح نبود. ما واقعا فقط دنبال این بودیم که یک ارتباطی ایجاد بشه برای پژوهشگران و دانشگاهیان با دنیای در واقع دانشگاهی و پژوهشی. این در واقع رسالت اولیه بود که ما داشتیم. حالا اینکه بعداً اینترنت در واقع تسری پیدا کرد به سایر شئون زندگی و اجتماعی و اقتصادی و تجاری، یه چیزی است که نه ما پیش بینی کرده بودیم نه اونایی که اول متولی اینترنت بودن، اینترنت رو به وجود آوردن شاید پیش بینیش کرده بودن. در واقع این مسئله مهمه که آدم فکر نکنه که همه چیز میشه از قبل برنامه‌ریزی کرد. مهم اینه که چشم و گوش آدم باز باشه وقتی که این اتفاقات میفته، در واقع جلوش نگیره، سعی نکنه محدودیت ایجاد بکنه.
بسیار ممنون. مثلا اگه موافق باشیم برگردیم به IBM، برای ما بگین خب شما در مدت طولانی که اونجا بودین از نظر شما IBM اساسا هدف اولیش چی بوده؟ الان آیا چقدر به اون اهدافی که داشتین چقدر رسیدین، چقدر نرسیدین؟ و در طول مدتی که شما اونجا بودین چه کارهای دیگه حالا بغیر از اینترنت اون مرکز انجام داده؟
خب ببینید، من از سال 1381 در واقع ارتباط من با بخش علمی IBM یه جوری قطع شد و تا 81 تا 87 فقط متمرکز بودم رو دامنه IR. بعد از 87 هم که به کل در پژوهشگاه نبودم، بنابراین من شاید خیلی نتونم توانایی این که دقیقا توضیح بدم در مورد کار IBM در واقع برای من مقدور نباشه که خیلی خوب توضیح بدم. میتونم راجع به این بگم که در بد و تأسیسش، خب ما یه گروهی بودیم و طبعا افراد مختلف نظرات مختلف داشتن و اولویت های مختلف داشتن. من عرض کردم قبل خدمتتون که من نظرم این بود که IBM رو من یک مؤسسه حامی باشه برای رشته های نظری که کمتر مورد توجه قرار میگیرن تو مملکت. الانم احساس من این است که با توسعه‌ای که اونجا پیدا کرده به رشته‌هایی که نبودن اول در اونجا، اون هدف اولیه یه جوری تضعیف شده، اقلا در مورد ریاضیات. ببینید، حالا اگه یه فرصتی باشه من بعدا صحبت بکنم راجع به سیاست‌های علمی کشور و دانشگاه بیشتر توضیح میدم. این رشته‌های نظری، رشته‌هایی که کاربرد فوری ندارن، متأسفانه در مملکت الان خیلی مظلوم واقع شدن. و اون وقت هم همیشه هم مظلوم بودن، طبیعی هم هست، چون که کاربرد فوری براش متصور نیست و مردم نمیبینن، دولت مردم نمیبینن، بنابراین توجهی بهش ندارن. بنابراین من از روز اولم نظرم این بود که اونجا باشه یه مؤسسه که حامی این رشته هاست، چون رشته های دیگه به هر حال مورد حمایت قرار میگیرن. الان من میبینم که پژوهشگاه دانشگاه بنیادی تو رشته های تجربی داره فعالیت میکنه. نمیخوام بگم پس این کارهایی هم که میشه بسیار خوبه، من نمیخوام منکرش بشم، ولی معتقدم که این کارها در جاهای دیگه هم میتونه بشه و هیچ ضرورتی نداشت که اون پژوهشگاه در واقع انرژی و بیشتر بودجه و امکاناتش رو بذاره در اختیار اون رشته ها، چون اونها در واقع حامی های دیگری دارن. از نظر من اون پژوهشگاه میبایست حامی رشته های نظری در ریاضیات و فیزیک نظری شاید جمع چیزهای نظری دیگه باشه، رشته هایی که در واقع زیاد طرفدار نداره در کشور و از طرف دیگه ضرورت طویل مدت داره برای رشد علم در مملکتمون. خب من معتقدم که اقلا در قسمت ریاضیات این نشده، هرچند که رئیس فعلی پژوهشکده ریاضی اونجا آقای ایمان افتخاری، دکتر ایمان افتخاری که از ریاضیدان بسیار خوبی است، از فارغ التحصیل دانشگاه شریفه، ایشون داره همت در واقع زیادی مصروف این میکنه که ریاضیات اونجا در واقع به نوعی زنده نگه داره و توسعه بده، ولی این وقفه افتاده درش. حالا قبل از اینکه ایشون بیاد من فکر میکنم زیاد بهش توجه نشده. من فکر میکنم ما فارغ التحصیل های دوره دکتری بسیار خوبی داشتیم در خارج کشور که اینها آمادگی داشتن که برگردن به داخل کشور. اینها آی پی ام میتوانست حامی اینها باشه. متاسفانه یه زمانی در آی پی ام این ایده به وجود اومد که این تحصیل کرده های خارج به درد نمیخورن، ما باید فقط تحصیل کرده های داخلی رو روشون متمرکز بشیم، و این خب به رشته ما خیلی صدمه زد، چون بیشتر فارغ التحصیل های خیلی بیشتر ریاضی خوان های خوب ما فارغ التحصیل های خارج بودن که برای این هم امکاناتی بود که برگردن، علاقمند هم بودن که برگردن. آی پی ام میتوانست در واقع کمک بکنه، تشویق بکنه اینا رو که برگردن، امکانات خوبی برای اینا وجود بیاره که من حس میکنم که این کارو نکرد. من از این نظر افسوس میخورم. ولی خب الانم میبینم در سالهای اخیر، در چند سال اخیر بیشتر توجه شده به این موضوع و امیدوارم که در آینده هم بیشتر توجه بشه. اصلا
تو فرمودین که دوست دارید در مورد سیاست های علمی کشور صحبت بکنید که این که باید چه جوری باشه، اگه دوست دارید الان ما در خدمتتون هستیم.
ببینید من دیشب یه رویدادی بود که درش من حالا به دلایلی که برای خودم کاملا مشخص نیست شرکت داشتم. اجازه بدید من این داستان رو بگم بهتون. در حدود دو هفته پیش یکی از همکاران دانشگاهی من تلفن زد، گفتش که تو انتخاب شدی برای این جایزه امین الضرب. گفتم جایزه امین الضرب چیه؟ گفتن که یک لوحیست که اتاق بازرگانی تهران میده. خیلی تعجب کردم. بعد من اون وقتی با ایشون صحبت میکردم خارج تهران بودم، در یه منطقه بودم که ارتباط تلفنی خوبی نبود، خوب نمیتونستیم با موبایل صحبت بکنیم. من ایشون واسه من یه مقدار فهم میگم توضیح داد و من نمیتونستم خوب بشنوم، علاوه بر اینکه گوش من سنگینه خب ارتباط تلفنی خوبی هم نبود. ایشون فهم میگم یه توضیحاتی داد، من دقیقا نفهمیدم برای چی من انتخاب شدم. به هر حال من تشکر کردم ازش چون حس کردم که ایشون داره توضیح میده من درست نمیشنم. گفتم بعد به من گفتش که اینو بعدا با تلفن صحبت خواهند کرد توضیح بیشتر میدن. اون روز بعدا یه جایی رسیدم که ارتباط تلفنی بهتر بود، یه کسی تلفن زد از اتاق بازرگانی من توضیح داد که من انتخاب شدم 5 اسفند آمادگی داشته باشم که شرکت کنم در مراسم. پرسیدم برای چی من انتخاب شدم، اونم واقعا نمیدونست، فقط توضیح داد که فرایند انتخاب چی بوده، به یه عده نامه می نویسن، یه عده رو نامزد میشن، یه عده رای میدن. خلاصه ما به دلیلی انتخاب شدیم. خیلی برای من گنگ بود چون من نه تنها هیچ فعال اقتصادی نبودم به اون صورت. اونجا گفتم به کسانی این جایزه رو میدن که نوعی فعال اقتصادی بودن در واقع در مسئله کارآفرینی، صنعت، تجارت و اینجور چیزا فعال بودن، که من در این چیزا فعال نبودم. و نه تنها فعال نبودم بلکه در واقع یکی از کسانی هم که منتقده به نوعی، حالا توضیح خواهم داد، منتقد این شعارهای ارتباط دانشگاه با صنعت هستم و واسه من خوب خیلی عجیب بود. بعدن حالا فهمیدم هیچ وقت واقعا کسی 100% به من توضیح نداد که چی بوده، من هنوزم نمیدونم چی شده، ولی حدس من این است که علت انتخاب من این بود که شاید دامنه IR و اینترنت قطعا کمک کرده به مسائل اقتصادی و تجارتی در کشور، شاید منم یه نقشی داشتم در این مسائل، به این دلیل شاید بعضی ها من رو نامزد کردن و رای دادن انتخاب شدن. بنابراین منم اونجا صحبت محدودم در همین زمینه بود. حالا ولی من ببینید این روزا یه چیزایی میشنوم، خیلی مدتیست میشنوم این چیزا که من زیاد طرفدارش نیستم، در واقع منتقدش هستم. یکی این که همه انتظار دارن دانشگاه یه جوری صنعت رو آباد بکنه. مثلا همین دیروز دیدم که آقای رئیس جمهوری جو صحبت کرده، گفته دانشگاه بیاد، خلاصه یه شعاری نوشته بود، من کاش که پیدا میکردم یه چیزی، دانشگاه به داد صنعت بیاد، یه چیزی از این امور، از این حرف زیاد زده میشه. یا اینکه گفته میشه که دانشگاه امروز دانشگاه نسل سوم است که دانشگاه درآمدزا باید بشه. من میخوام بگم که این شعارها شعارهای خیلی در واقع اگه تعبیر معمولیشو بگیریم شعارهای بسیار پوچیه. من میخوام توضیح بدم چرا و چرا داره صدمه میزنه به دانشگاه ما. عرضم به حضورتون که اولا اینکه دانشگاه ما دانشگاه نسل سوم است، دانشگاه نسل اول دانشگاه آموزشی بوده، دانشگاه دوم دانشگاه پژوهشی و این دانشگاه نسل سوم دانشگاه درآمدزا باید باشه، این یه چیز کاملا غیر تاریخی است. کسانی که این حرف رو میزنن در بهترین حالت میشه گفتش که دارن در واقع تقلید میکنن از اون چیزی که در امریکای شمالی، در کشور آمریکا اتفاق افتاده، اونم نه در همه جاش به طور محدود. این درسته که در کشور آمریکا اولین دانشگاه‌هایی که ایجاد شده تا مثلا نیمه قرن بیستم عمدتا معطوف به آموزش بودن. بعدن یه دفعه بعد از حدود جنگ جهانی دوم اینها رفتن به طرف پژوهش. بعدن حالا در واقع شاید میشه گفتش که به نوعی اینقدر اینا حمایت کردن از پژوهش که دانشگاه آمریکا در پژوهش جلو افتادن از دانشگاه های اروپایی، که در واقع میشه گفتش که علمدار پژوهش بودن قبلا. در اوایل قرن بیستم شما نگاه بکنید میبینید که بیشتر دانشمندای خوب آمریکا تحصیل کرده های اروپا بودن، چون دانشگاه های آمریکایی در واقع سطحشون خیلی پایین بود نسبت به اروپا. حالا بعضی دانشگاه‌های آمریکایی اینها توجه بیشتری کردن در سالهای اخیر به ارتباط با صنعت. این نه به خاطر اینه که درآمد کم داشتن، بعضی هاشون بله، ولی مثلا خیلی اینجا کعبه آمال خیلی ها دانشگاه استنفورده، یعنی هرچی میگیم برمیگردم به دانشگاه استنفورد. دانشگاه استنفورد، من به شما یه چیزی میگم، بودجه دانشگاه استنفورد یه چیزی حدود 1/5 بودجه کل کشور ماست. بنابراین دانشگاه استنفورد نیازی نداره به این که بخواد با کمک گرفتن از صنعت در واقع دانشگاه بگردونه. بودجه مختلفی در اونجا هست که بخشش هم از صنعت، بخشش از هدایاست و غیره، در این حد. دانشگاه های آمریکایی که رفتن دنبال این، اکثرا به دلیل این نیستش که به اون صورت نیاز دارن به این، اونا منابع مختلفی دارن که من جمله اینه. درسته دانشگاه های ما بسیار فقیرن، من همین نکته‌ای که به شما گفتم کافیه. شما 7-8 دانشگاه اول ثروتمندترین دانشگاه آمریکا رو بذارید، مجموع بودجهشون از بودجه مملکت ما، بودجه جایی که دولت ما میفرسته به مجلس، بالاتر. برابر این دانشگاه های ما واقعا فقیرن. ولی راه این که ما در واقع برای این فقر فائق بیایم این نیستش که ارتباط با صنعت برقرار بکنیم، چون صنعت ما هم خیلی ثروتمند نیست که ما بخوام باش، و دانشگاه ما هم نمیتونه صنعت رو در واقع جلو بندازن. مشکل صنعت ما این نیستش که به اندازه کافی متخصص نداره یا نمیتونه داشته باشه. اگر صنعت ما نیاز داشته باشه به متخصص، مسلمه آدمایی هستن که بتونه استخدام بکنه. مشکل صنعت ما دانشگاه نداشتن علم نیست، مشکل صنعت ما چیزهای دیگه است، نداشتن امنیت قضایی، نداشتن امنیت سیاسی، مشکلات مختلفی است که صنعت ما باشون. یه سرمایه گذار نمیتونه بیاد با به راحتی در صنعت ما سرمایه گذاری بکنه. من دیشب دیدم که در واقع این بزرگان اتاق بازرگانی همشون مینالیدن از همین مشکلاتی که در واقع رانت و قاچاق و غیره در واقع ایجاد. هیچ کس نگفت که ما مشکل ما به خاطر اینه که دانشگاه به ما کمک نمیکنه. همه اینها مشکل های دیگه رو مطرح میکنن که مشکلات سیاسی و قضایی و امثال همه و اجتماعی، نه مشکل دانشگاهی. مشکل ما مشکل علم نیست. دانشگاه ما هیچ وقت نمیتونه کمکی بکنه به اینکه صنعت را بده. صنعت اگه نیاز داشته باشه خودش میتونه از به راحتی میتونه از دانشگاه کمک بگیره. ولی مشکل صنعت ما چیز دیگه است. و من همیشه مقایسه کردم صنعت رو با قسمت پزشکی. شما نگاه کنید، همه تو مملکت ما مریض میشن. فقیر و غنی همه مریض میشن. دولت مردا مریض میشن. پایین‌ترین مردم صد جامعه هم مریض میشن. بنابراین نیاز به پزشکی وجود داشته به طور طبیعی تو مملکت. وقتی نیاز به پزشکی وجود داشته، طبعا پزشکی پیشرفت کرده تو مملکت. ولی شما وقتی که صنعت متولیش میشه دولت و دولت اجازه نمیده که بخش خصوصی بیاد پیشرو صنعت باشه و متولی صنعت بشه، اون وقتی که در واقع دچار مشکل میشه. اینجا کشور ما همه، یعنی فقط دولت مردان نیستن که مریض بشن، یا فقط فقرا نیستن که مریض بشن، چون همه مریض میشن، چون همه احتیاج دارن به پزشکی دارن. ولی تا زمانی که فقط دولت تعیین کننده این است که ما تو چه صنعتی سرمایه گذاری بکنیم و چه کار بکنیم، چه صنایعی را بیاندازیم، صنعت نمیتونه پیشرفت بکنه. ما در واقع خیلی خوشحال شب میشنیدم این بزرگان صنعت کشور، صنعت و تجارت کشوری صحبت میکردن، همه در واقع مینالیدن از تصدیگری دولتی و معتقد بودن که تا تصدیگری دولتی هست، تا اینکه امنیتی وجود نداشته باشه واسه سرمایه گذار، صنعت نمیتونه پیشرفت بکنه در مملکت. اصلا مسئله ما مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت نیست. این که نه دانشگاه ما نه صنعت ما اونقدر پول داره که بیاد کمک بکنه دانشگاه ها، یعنی دانشگاه ها از راه شرکت های صنعتی تغذیه بکنن و در واقع برسن به یه حد نصابی که لازمه باشه که دانشگاه خوب داشته باشیم، نه این که در واقع دانشگاه ما میتونه صنعت را بندازه به اون صورت. این در این دانشگاه نسل سوم و اینها اینا اصلا یه چیزای کاملا پوچیه. در چنین چیزی وجود نداره. دانشگاه اولیه به صورت امروزی که در اروپا را افتاد، از چند قرن پیش که را افتاد، علل اصول جای پژوهشی بودن، یعنی یه جایی بودن که دانشمندا دور هم جمع می‌شدن و اگر یه بخش‌هایی داشتن که در واقع آدم خدمتگزار برای جامعه تربیت می‌کرد. بله، حقوقدان تربیت می‌کردن، پزشک تربیت می‌کردن و روحانی هم تربیت می‌کردن. دانشگاه‌های قرون وسطا رو شما نگاه بکنید در اروپا، قرون وسطا و اوایل قرون جدید که تشکیل شد، علل اصول 4 تا دانشکده داشتن. یه دانشکده پزشکی داشتن، یه دانشکده حقوق داشتن، یه دانشکده الهیات داشتن که دانشکده الهیات اولین جایی بود که در واقع داشتن، چون همه‌شون معمولا از بطن کلیسا بیرون اومده بودن، مثل حوزه‌های علمیه ما در واقع. دقیقاً. و بعدن یه دانشکده فلسفه داشتن. دانشکده فلسفه یعنی دانشکده وغیره علل اصول، یعنی همه علم، بقیه علم محض و این چیزها تو دانشکده فلسفه خلاصه میشد. و به همین دلیل که میگن پی اچ دی، یعنی دکتر فلسفی. دکتر فلسفی که میگن به خاطر اینه که کسانی که مثلا ریاضیدان میشدن یا در واقع عالم علوم طبیعی میشدن، اینها تو دانشکده فلسفه در واقع درس میخوندن. خب بنابراین اونایی که تو این دانشکده فلسفه بودن، از اول کارشون هم تحقیقات بود. یعنی کسی که شاغل به کاری بشه تربیت نمیکردن به اون صورت، مگر کسانی که شاغل میشن دوباره در همونجا. ولی بیشتر یعنی دانشگاه اولیه هم مثل حوزه های علمی خودمون یه جوری مرکز تحقیقات بودن، نه مرکز آموزش، به جز اون رشته های خاص. خب حالا تو مملکت ما وقتی که دانشگاه مدرن اومد، طبعا میخواستن ادعی رو تربیت بکنن واسه مشاغل جدید و بنابراین رفتن دنبال آموزش، آموزش حرفه هایی که در واقع دوره های جدید نیاز بهش بود، مثل پزشکی، مثل مهندسی، اینجور چیزا. تحقیقاتی هم به اون صورت وجود نداشت، چون ما نیاز همون نیاز های اولیه بود. بعدن به تو خب تحقیقات مطرح شد، ولی ما هنوز تحقیقاتمون تو مملکت به مرحله ای نرسیده که بخوام بگیم که دانشگاه ما اینقدر زاینده است که بتواند با این تحقیقاتش کمک بکنه به صنعت. همونطور که عرض کردم، نه صنعت ما اونجور نیاز داره به در سطحی که نیاز داشته باشه فعلی خیلی به دانشگاه ما، نه دانشگاه ما اونقدر زاینده است که بتونه در واقع خودش صنعت را بندازه، نه امکانات در واقع اجتماعی و غیرش وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که ما هنوز باید دنبال این باشیم که دانشگاهمون تبدیل بشه به یه دانشگاهی که در واقع در سطح جهانی میتونه کار علمی واقعی ارائه بده. شما نگاه میکنید به تلویزیون مملکت، نگاه میکنید میبینید افراد میان میگن که ما در فلان رشته رتبه 17 داریم، در فلان رشته رتبه 11 داریم، در فلان رشته رتبه 8. اینا همش واقعا پوچ. شما اکثرا چی کار میکنن؟ اکثرا میان تعداد مقالات رو میشمارن بدون اینکه کسی به کیفیت اینا توجه بکنه. این رشد خیلی سریع تعداد دانشگاه‌های ما و فشاری که هست برای تولید مقاله باعث شده که انواع و اقسام مقالات به طرق مختلف تو مملکت به وجود بیاد، تولید بشه و این مقالات رو میگیرن در واقع شاخص رشد تحقیقات، که به هیچ وجه در واقع از نظر جهانی به این صورت نیست. از نظر مقالات تاثیرگذار اگه بخوام صحبت بکنیم، و این در واقع ما به نوعی داریم خودمون رو گول میزنیم. متاسفانه یه سیستمی وجود اومده که اینجوری است دیگه. شما میرین جلوی دانشگاه تهران میبینید آگهی هایی که هست برای نوشتن مقاله و نوشتن تز و غیره، اما اقسام چیزا آدم باش رو برو میشه که متحیر میشه. مثلا من خودم خیلی مثالا میتونم بزنم از کسانی که حتی دانشگاه های اسمدار که بعضی رشته ها بعضی افراد میگن که برای اینکه مثلا تز کارشناسی ارشدشون رو استادی بپذیره باید برن به یه مؤسسه خاصی جلوی دانشگاه تهران مراجعه بکنن که اونجا براشون از کارهایی که کردن یه تز در بیاره، چون میدونن اون استاد مربوطه با اون مؤسسه مربوط چه بسا تزشون وقتی به اون صورتی که در میاد خود همون استاده نوشته تنظیم کرده براش. متاسفانه اینجوریست. من خودم برخوردم به یک کسی که کارشناسی ارشدی گرفته بود توی رشته، البته شاغل بود در یه جایی توی رشته نیمه فنی هم در واقع، بهش گفتم که گفت متاسفانه هنوز این توی رتبه من ملحوظ نشده. گفتم چرا؟ گفت چون من باید یه برگه بگیرم از دانشگاه که میگه که من تزم رو فایل کردم اونجا، بعد از اینکه اون برگه رو بگیرم من رو به عنوان فوق لیسانس میپذیرن و رتبه‌ام ارتقا پیدا میکنه. میگفتم خب چرا نه این کار نمیکنه؟ عیناً این جمله رو گفت، من هنوز فرصت نکردم، اینقدر گرفتارم سر کار که فرصت نکردم برم جلوی دانشگاه تهران بدم از تزم یه مقاله در بیاره. یعنی اینکه اینقدر عادی شده این مطلب که در واقع اصلا قبحش دیگه از بین رفته. بنابراین این آمارهایی که میبینید از در واقع پیشرفت پژوهش و مقاله نویسی در ایران، اینا رو باید با یه مقدار احتیاط بهش نگاه بکنید. و من خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم که مثلا بعضی مقامات مملکتی وقتی از کار میرن کنار یا میخوان برکنارشون کنن میگن آقا من ول میکنم برمیگردم دانشگاه، انگار که همه دانشگاهی بودن و دانشگاه دیگه در واقع حالت دیفالت همه مشاغله. یعنی چی برمیگردم به دانشگاه؟ خیلی آدمایی که میگن برمیگردم به دانشگاه هیچ وقت دانشگاه نبودن، ولی به علت پستای مملکتی که داشتن تونستن یه شغلی بگیرن در دانشگاه و این برگشتنشون به دانشگاه به خاطر همینه که یه شغل رزرو شده دارن تو دانشگاه که برگردن به دانشگاه. این واقعا جای تاسف. من فکر میکنم که آموزش عالی ما نیاز به یه بازنگری خیلی جدی داره. حالا من افکاری هم دارم در این مورد که خدمتتون بگم، منتها فکر نمیکنم که بشه پرداخت به این در واقع بازنگری به وضعیت دانشگاه های ما قبل از اینکه مسائل دیگه مملکتی حل بشه. یعنی باید مسائل عمده سیاسی و اقتصادی مملکت در واقع روندش مشخص تر بشه تا وقت ما بتونیم بپردازیم به مسائل دانشگاهی، چون این مسائل دانشگاهی طبعا دستخوش بقیه مسائل میشن. متاسفانه با رشد خیلی کمی که داشتن دانشگاه های ما، دولت هم بودجه صرف میکنه واسه دانشگاه، اینطور نیستش که دولت بودجه صرف تحقیقات و دانشگاه اینا نکنه، ولی خب با توجه به تعداد زیاد دانشگاه و با توجه به اینکه وزارت علوم خودشو متولی همه میدونه، خب امکان این که بپردازیم به یه چند تا دانشگاه کیفی تر غیر ممکنه. و این در واقع تا وضعیت اینطوری است، ما کیفیت پژوهش و کیفیت آموزش عالی تو کشور ما نمیتونه رشد بیشتری داشته باشه. ما در یه زمانی موفق شدیم که حداقل در سطح کارشناسی یه کیفیت مناسبی داشته باشیم در مملکت در بعضی رشته‌ها، ولی هنوز در سطوح بالاتر ما به اون مرحله نرسیدیم. یعنی فارغ التحصیلای دکترا و کارشناسی ارشد ما اصلا قابل مقایسه نیستن از نظر جهانی با فارغ التحصیلای دوره کارشناسی ما در بعضی رشته‌ها، چون که تو اون سطوح بالاتر برای اینکه شما برسید به اون سطح عالی نیازمند به این هستید که پژوهش در یه سطح کیفی بالاتری در واقع در مملکت در جریان باشه. گاهگاهی بعضی ما نمیخوام بگم که همه کسانی که اینجا در این سطوح بالاتر در میان در سطح پایین‌تر، بعضی فارغ التحصیلای خیلی عالی داشتیم در سطح دکتری و در سطح کارشناسی ارشد، منکر این نیستم، ولی تعدادشون و درصدشون بسیار قلیله. وقتی شما نگاه کنید نسبت به کل تولید، مثلا من در رشته خودم نگاه میکنم، در رشته ریاضی شما یه دانشگاه بزرگی مثل بزرگ و معروف جهانی مثل پرینستون و هاروارد در نظر میگیرید، سالانه ممکنه 15 تا دانشجو بگیرن برای دوره دکتری. ولی ما الان دانشگاه شهرستانی داریم که 30 تا 40 تا دانشجو میگیرن برای دکتری ریاضی. حالا با چه بضاعتی معلوم نیست، ولی همه اینا هم تقریبا فارغ التحصیل میشن. وقتی شما مقایسه میکنید اینا رو با بهترین دانشگاه‌های دنیا و تعداد دانشجوی دکتری که اونها میگیرن، بدون شک باید گفتش که محصول ما در سطح خیلی مطلوبی نخواهد بود. و متاسفانه اینها پر میکنن مؤسسات آموزش عالی کشور را و مانع از این میشن که افراد قوی تری بعدن بیان و وارد آموزش عالی بشن. من فکر میکنم که آموزش عالی ما نیازمند یک تغییر اساسی است. حالا فکرهایی هم هست یه زمانی باشه میتونم در موردش صحبت بکنم.
استاد دقیقا همینو میخواستم بپرسم، میخواستم که شما چه پیشنهادهایی دارین؟ حالا یه سری فاکتورها رو که در این مملکت حالا فعلا نمیشه تغییرش داد، ولی شما فکر کنین که این فاکتورها بهتر شدن. خب الان اگه بخوام شروع بکنم، چه پیشنهادی دارین برای اینکه آموزش عالی ما بتونه حداقل در چند سال آینده در سطح جهانی بتونه خودش نشون بده؟ چه اتفاقایی باید بیفته؟
من فکر نمی‌کنم با سرعت خیلی زیادی آموزش عالی ما بتونه تغییر بکنه و خودشو در سطح جهانی نشون بده. علل اصول ولی پیشرفت آموزش عالی یه چیزی است که نیازمند به زمان داره و ما تا نپذیریم این واقعیت رو که این نیاز به زمان داره و یه چیزی نیست که یه وزیر بیاد به کارنامه یه کارنامه برای خودش پر بکنه و بره کنار بگه که در دوره من آموزش عالی رسید به این مرحله. این چیزی که احتیاج به زمان داره، احتیاج به تداوم داره و احتیاج داره به یه سیاستی که مستقل از این باشه که کی الان رئیس جمهوره و کی الان وزیر علومه. من فکر می‌کنم اصول ما باید هم بریم دنبال این سیاست که وزارت علوم رو از تصدیگری و از ریز مدیریتی بیرون بیاریم. وزارت علوم ما باید بشه یه جایی که فقط حامیه، نه مسئول ریز مدیریت آموزش عالی. و بعد تعداد دانشگاه‌های دولتی ما باید به شدت کم بشه. حالا چجوری کم بشه؟ خیلی آسون نیست. میگن که در مثلا الان شما نگاه بکنید همه شهرستان‌های کوچیک ما هم هر کدوم یه دانشگاه پیام نور داره. وکیل اونجا آمده فشار آورده به وزارتخونه که یه شعبه پیام نور اونجا ایجاد بشه، یا یه شعبه دانشگاه آزاد اسلامی اونجا بشه. حالا دانشگاه آزاد اسلامی که اسمن دولتی نیست، کاری نداریم، ولی خب به هر حال اونم از شیوه دولتی استفاده میکنه. ولی من تنها چیزی که میبینم اینه ما باید یه جوری از مسئله اینترنت و امکانات شبکه‌ای استفاده بکنیم. یعنی پیشنهاد کلی من اینه که ما باید تعداد طی یه مراحلی که من حدس می‌زنم حداقل باید 4 سال طول بکشه، تعداد زیادی از دانشگاه‌های کوچیکمون و محروممون رو اصلا ببندیم. مبتنی باید طی دورانی باشه، یعنی اینا باید به هر حال یه عده‌ای رو دارن باید فارغ التحصیل کنن، باید دانشجو نگیرن. اینکه میگم 4 سال به این دلیلی که باید یه مدت اینا دانشجو نگیرن تا منحلشون بتونیم بکنیم. و بعد کاری که میکنیم اینه که مقدار زیادی از تحصیلات 2 سال اول دانشگاه رو تو رشته های غیر از رشته پزشکی محول بکنیم به یه مراکز از راه دور، مراکز در واقع برخط آنلاین که به طریق در واقع با استفاده از شبکه در واقع تدریس بکنن و بعد از 2 سال اینها بیان وارد دانشگاه های تعداد محدودی دانشگاه دولتی بشن اگر میخوان وارد دانشگاه دولتی بشن. و من فکر میکنم که حالا اگر همزمان دانشگاه های صنعتی ما، مراکز صنعتی ما هم بتونن رشد بکنن، خود به خود صنعت ما هم دنبال این خواهد بود که دانشگاه خودش تأسیس بکنه یا اینکه کمک بکنه به دانشگاه. ضمناً من معتقدم که همینطور که دانشگاه های پزشکی رفتن زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، بسیاری دیگه از رشته های ما میتونن برن زیر نظر وزارت خونه های مربوطه. نه همش، حالا توضیح میدم چه جوری. ببینید ما چند تا وزارت خونه داریم که کارهای متولی کارهای صنعتی هن. وزارت نیرو داریم، وزارت فناوری اطلاعات داریم، وزارت دیگه، بعد وزارت های داریم کارهای اقتصادی میکنن، درسته؟ خب ما برای اینکه نیرو تربیت بکنیم برای این وزارت خونه ها و برای بخش خصوصی که کارشون مربوط میشه به این وزارت خونه ها، هیچ لزومی نداره که همه دانشگاه های ما به کار گرفته بشن برای اینا. به عقیده من بسیاری از بخش عمده از آموزش عالی که در واقع معطوفه به پرورش نیرو در سطح کارشناسی برای این وزارت خونه ها و برای این صنایع و برای این کارهای اقتصادی، میشه زیر نظر همین وزارت خونه ها انجام میشه، همینطور که پزشکی داره زیر نظر وزارت بهداشت و درمان انجام میشه. البته مشکلی که هست اینه که وقتی شما نگاه میکنید به گذشته، میبینید که بعضی این وزارت خونه ها دانشگاه های وابسته داشتن و اکثرا سطح اینا پایین بوده. سطحشون پایین بوده به خاطر اینکه اینا هر وقت وزیر عوض میشده سیاست اینا عوض میشده. همه این هم لزوما سطحشون پایین نبوده. شما نگاه میکنید به دانشگاه صنعت نفت آبادان که خیلی هم دانشگاه با پرستیژی بود، بسیاری از تحصیل کرده های بسیار خوب مهندسی ما از این دانشگاه صنعتی آبادان بیرون آمدن، دانشگاه نفت آبادان بیرون آمدن و میبینید که خیلی هم خوب اداره میشد. چرا خوب اداره میشد؟ چون که این دانشگاه مستقل بود از این که چه اتفاقاتی در شرکت نفت یا وزارت نفت میفته تو مملکت. یه دانشگاهی بود که در ما دانشگاه‌های داشته باشیم که هیئت امنای‌های مستقلی داشته باشن ولی وابسته باشن به نوعی از نظر بودجه‌ای به وزارتخونه‌های مربوطه، اینها رو میشه خیلی خوب ارائه کرد، میشه مستقل از سیاست روز و عوض شدن وزیر در واقع اداره کرد و اینها در واقع میدونن نیاز مملکت چیه و افرادی که تربیت میکنن میتونن برن در اون وزارتخونه ها یا در مشاغلی که مربوط میشه به اون وزارتخونه ها مشغول کار بشن. لزومی نداره همه دانشگاه های ما مهندس های تربیت بکنن که همه برن جذب صنعت آمریکا بشن. الان اینطوری شده دیگه. شما نگاه کن، یک برنامه واحد مهندسی در همه دانشگاه های مهندسی مملکت ارائه میشه، اقلا به ظاهر، و اکثر اینها تقلید از مهندسی آمریکا. در نتیجه فارغ التحصیل ما همه تشنه اینن که مهاجرت بکنن به خارج و در واقع یه زمانی این دانشگاه علم و صنعت امروز اسمش بود هنرسرای عالی و این اکثر مهندسایی که تو مملکت مشغول کار بودن فارغ التحصیل هنرسرای عالی بودن، نه دانشکده فنی. اونایی که دانشکده فنی بیرون می اومدن میرفتن مدیر میشدن، اونایی که از هنرسرای عالی بیرون می اومدن کار مهندسی در اون سطحی که تو مملکت اون زمان لازم داشت انجام میدادن. خب الان اونجا از بین رفته، حالا دانشگاه علم و صنعت شده جز دانشگاه خوب ما و خیلی جاهایی که سطحشون پایین‌تره، در واقع همه در یه سطح. اما شما نگاه بکنید ببینید یه برنامه واحد مهندسی قرار در سراسر مملکت اجرا بشه، در حالی که رشته مهندسی اینطور نیستش که همه جای مملکت در یه سطح بشه. حتی یک کشوری مثل کشور آلمان که خیلی پیشرفته است در صنعت، ببینید که رشته مهندسی عملی داره که ما نداریم. مهندسی ما خیلی نظری تر از اون چیزی که در مثلا خیلی جاهای در آلمان فرض کنید ارائه میشه. خب من دارم میگم که خب خیلی از کسانی که در ایران فارغ التحصیل میشن علل اصول برای اینجا فارغ التحصیل نمیشن. وقتی ما یه برنامه واحدی داریم و این برنامه به تقلید از کشور آمریکاست، خب این هیچ وقت نمیتونه مثمر ثمر باشه در کشور. معتقدم که مقدار زیادی از فارغ التحصیل های ما که کارشون معطوف به کارهای کاربردی در مملکت باید زیر نظر دانشگاه برن، در دانشگاه هایی که در واقع حرفه‌ای ترن از اونچه که ما امروز داریم در مملکت، و حرفه‌ای ترن، معطوف ترن به اونچه که در مملکت واقعا نیاز هست. و بعد ما چند تعداد کمتری دانشگاه سطح بالا داشته باشیم که این دانشگاه ها بیشتر کارشون در زمینه دوره های تحصیلات تکمیلی باشه یا افرادی که در واقع نهایتاً میرن تو دوره‌های تحصیل تکمیلی در واقع آموزش‌های سطح بالاتر می‌بینن. به اون وقت این بودجه علمی مملکت محدود بشه به اینها که بهتر برسه به در واقع کار علمی سطح بالاتر. به جای اینکه الان واقعیتش اینه که بودجه بیشتر بودجه وزارت علوم مملکت ما من فکر می‌کنم که کاملاً تلف میشه. شما نگاه بکنید به محصول به در واقع آنچه که در میاد از اکثر دانشگاه‌های ما تو مملکت و بودجه‌ای که صرف این میشه من فکر می‌کنم به هیچ وجه اقتصادی نیست به هیچ وجه. و علت بی‌توجهی دولت مردای ما به دانشگاه هم همینی که در واقع می‌بینن که محصولی که از دانشگاه ما میاد زیاد به درد نمی‌خوره ولی توجه ندارن به اینکه خودشون مقصرن. شما نگاه بکنید تو مملکت ما میگن شما بخواید وکیل بشین تو مملکت بخواید ببینید دوره باید کارشناسی ارشد داشته باشین یا معادل. کجای دنیا یه همچین چیزی برقراره؟ میگن شما واسه اینکه شهردار بشین باید حتما رشتهتون به نوعی وابسته باشه بشه. البته شهردار فعلی رو به نوعی مستثنا کردن. رشتهش پزشکی بود ولی هدفش قبلانی هدف جریانی بود قبلا آقای نجفی رو نایزرن شهردار تهران بشه. حالا بگذاریم از اینکه چرا این پیش بینی رو کردن. ولی خب اینا یعنی چی؟ یعنی همه اینها منجر میشه به مطرح گرایی. شما وقتی میگی که هر کسی بخواد بیاد تو مجلس باید کارشناسی ارشد داشته باشه، چند نفر از اینا یه کارشناسی ارشد دکترا دارن توی مجلس واقعا رفتن تو دانشگاه نشستن سر کلاس؟ خب یعنی در واقع تشویق مدرک گرایی است دیگه. من فهم کنم خود دولت مردان ما مدرک گرایی رو در واقع دامن میزنن و بعدا میگن که این دانشگاه به درد نمیخوره، محصولش هیچ کاری نمیکنه برای مملکت. بنابراین من واقعا من تنها راهی که میبینم برای که ما واقعا اولا تب کنکورم یکی خود کنکورم یه مسئله عمده است. افراد چشم بسته از یه دبیرستانی که در واقع توش نمیتونن هیچ کدوم از این رشته رو درست شناسایی بکنن میان توی قرعه کشی شرکت میکنن توی یه رشته قبول میشن که خیلی وقتا این رشته هیچ ربطی نداره به استعداد یا نوع علایق اینها. به جای اینکه این مسئله بورس، من پیشنهادم که مثلا دو سال اول رو عده زیادی برن تو این مراکز اینترنتی در واقع دوره ببینن و بعد از دو سال بیان شرکت بکنن توی کنکور، این است که اولا خودشون بهتر شناسایی بکنن اینکه برای چه کاری مناسب هستن، یکی که دانشگاه ها هم بهتر بتونن بسنجن که این که افرادی که میگیرن مناسب این رشته هستن یا نیستن. و در واقع هیچ جوری نمیشه تب کنکور تو مملکت از بین برد و این ضایعاتی که کنکور باعث میشه از بین برد بدون اینکه ما ورودی رو کمتر بکنیم و اون یعنی تبش رو نمیشه از بین برد بدون اینکه در واقع یه چاره اندیشی هایی بکنیم. یعنی این سیستم فعلی آموزش ما که در واقع یه تقلیدی است از سیستم آمریکا اصلا با شرایط جامعه ما نمیخونه، نه با ثروتی که تو مملکت ما هست و میتونه صرف آموزش عالی بشه، بودجه‌ای که هست میتونه صرف آموزش عالی بشه و منابع آموزش عالی، نه با امور دیگه مملکت.
منظورتون از این مؤسساتی که مثلا دو سال اول داشته باشن یه چیزی شبیه مثلا کالجایی که در آمریکا هست؟
ببین کالج ها در آمریکا در سطوح مختلفی هست. این چیزی که من میگم شبیه یه چیزیست که شبیه کامیونیتی کالج، اون چیزیست که تو آمریکا بهش میگن کامیونیتی کالج، جاهای دو سال، کالج های دو ساله است. البته من مقصودم این نبود که اون کالج های دو ساله تو آمریکا کلاس دارن به صورت معمولی، من مقصودم اون نیست. مقصودم این است که در دروسی که در دانشگاه‌های برتر ما داده میشه، در همون سطحی که در دانشگاه‌های برتر ما داده میشه، به صورت شبکه‌ای و اینترنتی وجود داشته باشه، به صورت آنلاین در این مراکز دانشجوها به وقت خودشون با امکانات خودشون مراجعه بکنن، اینا رو یاد بگیرن. در این مراکز افرادی باشن، کسانی که الان مدرس هستن در دانشگاه‌های محروم‌تر ما، خیلی از اینها میتونن به عنوان اون چیزی که تو انگلیس بهش میگن توتور، یعنی اینا آدمایی هستن که رفع اشکال میکنن و کمک میکنن به دانشجو. اینا میتونن در این مؤسسات باشن که دانشجو مراجعه بکنه و اینا رفع اشکال بکنه ازشون، در ساعات مختلف اینا باشن، رفع اشکال بکنه، کمک بگیره ازشون و راهنماییشون بکنن برای استفاده از این نوارها و ویدیوها. و من معتقدم که در واقع لزومی نداره و بهتره که در واقع به جای اینکه آموزش کلاسی توسط افرادی صورت بگیره که فارغ التحصیل های دکتری دانشگاه ضعیف‌تر ما هستن، بهتره که صورت بگیره توسط اساتید بهتر در درسنامه هایی که در واقع ثبت شده از دانشگاه های بهتر ما و پخش میشه در اینجا. خیلی وقتها من دیدم که مثلا افرادی نامه می نویسن از دانشگاه های محروم، خیلی هم هست مواردش، که مثلا ویدیوهای دیدن از دانشگاه های بهتر، می بینن چقدر فرق داره با اون چیزی که به خودشون تدریس میشه و در واقع تحت تاثیر قرار می گیرن، حس میکنن که در واقع داره بهشون ظلم میشه تو دانشگاه محروم یا دانشگاهی که شهرستانی. من فکر میکنم که اگر در واقع میشه با یه نظامی اینها رو تو این مراکز الان مراکز پیام نور رو میشه تبدیل کرد به این نوع مراکز، یا خیلی دانشگاه های کوچکتر یا محرومتر میشه تبدیل کرد به این نوع مراکز به عقده من. البته اینا کارهای ساده ای نیست، این کارو باید انجام میگیره، ولی در واقع این لزومش اینه که یک کسی بیاد در واقع تصدی وزارت علوم دست افرادی بیفته که دنبال این نیستن که این وزارت خونه رو بزرگتر و بزرگتر بکنن، بلکه دنبال اینن که اینو متحولش بکنن و بیشتر کارا رو در واقع بذارن در اختیار خود دانشگاه.
استاد شما قبلا در مورد اون که یکی از آفتهای دانشگاه سیاسی بودنشه در ایران به نظرتون، اگه دوست داشتین در مورد اینم برامو بیشتر صحبت کنید.
بله، من فکر میکنم که سیاسی بودن یه آفت دانشگاه های ما بوده، نه فقط دانشگاه ما بلکه دانشگاه های خیلی کشورهای در حال رشد. ببین، یه زمانی یکی از همکاران من که خودشم یه زمانی وقتی دانشجو بوده فعال سیاسی بوده و زندان رفته بوده و اینها، تهیه کرده بود از یه سری افراد نخبه‌ای که بعد از شهریور 1320، یه لیست خیلی بلند بالایی بود از افراد بسیار نخبه علمی، بالقوه نخبه علمی که در مملکت بودن و فدای مسائل سیاسی شدن و این آدم ها میتونستن هر کدومشون در واقع در کشور منشأ اثرات خیلی خوب علمی و صنعتی و غیره باشن. ببینید، سیاست بدون قدرت غیر ممکنه و دانشجو قدرت نداره. دانشجو خیال میکنه قدرت داره، دانشجو خیال میکنن مستقلن وقتی که میان تظاهرات میکنن، ولی دانشجو خودشون تحت تاثیر یه مسائل دیگه بیرونی هستن که خیلی هاشون بعدن میفهمن و خیلی وقتا دیر میفهمن. خود من شاهد خیلی دانشجوی نخبه و در واقع برجسته بودم که به نوعی فدای این جریانات بود شدن، هم در دوره قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، افرادی که کشته شدن، افرادی که زندانی شدن و بعدن کاملا تواناییشون از دست دادن و افرادی که به انواع مختلف در واقع میتونستن مثمر ثمر بشن تو جامعه و در واقع بلااثر شدن و اثرش هم چیزی نبود. حالا ببینید خیلی ها فکر میکنن که در واقع حالا درسته که دانشگاه فرض کنید اثر داشته در این که انقلاب ایجاد بشه، ولی سوال این است که آیا حالا این یه مسئله عمده در واقع کشورهای در حال رشد، کشورهایی که اکثرا درشون به اندازه کافی آزادی سیاسی وجود نداره، بیشتره حالا حتی اون کشورهایی که به اصطلاح رشد کردم هستن به نوعی به شیوه های دیگری میشه گفت آزادی سیاسی وجود نداره و دانشگاه یه جایی میشه برای اینکه در واقع سیاست ظهور بکنه. خب این چیز خودش بهای خودش رو داره. بهای خودش یکی این است که دانشگاه از مسیر اصلش منحرف میکنه. یه مشکل دیگه این است که دانشجو رو منحرف میکنه از مسیر اصلش. برید وارد شدن به سیاست فقط مسئله استعداد و فهم نیست. وارد شدن به خیلی قسمت‌های علمی یا ذوقی شما کافیست که استعداد و توانایی داشته باشید و میتونید واردش بشید. وارد شدن به سیاست نیازمند به پختگی هاییست، نیازمند به ارتباطاتیست، نیازمند به یک دانش های اجتماعیست که معمولا دانشجو نداره. اکثر دانشجوهای ما که وارد جریانات سیاسی میشن بدون اینکه خودشون بدونن تحت تأثیر یه مسئله بیرونی هست. فکر میکنن خودشون منشأ اثرن چون که فرض کنید یه کارهای انجام میدن که اثرشون میبینن، ولی در واقع پشت پرده مسئله دیگری هست که اینا رو به حرکت در میاره. و خب این باعث میشه که من فکر میکنم که دانشگاه، دانشجو، وقتی میگیم دانشگاه اثر بذاره تو جامعه یعنی این دانشجو پخته بشه برای یه زمانی که میتواند به طور مؤثرتری در واقع نهادهای ایجاد بکنه در دانشگاه. بذارید من یه مثال براتون بزنم. ما یه زمانی که جوان بودیم، من تازه تحصیل تکمیلی شروع کرده بودم، یه فردی بود در دانشکده ما که محسن‌تر بود. ایشون قبلا پزشک شده بود در کشور شیلی و پزشکی رو گذاشته بود کنار، خیلی علاقمند بود به منطق ریاضی، آمده بود که دکترایی بگیره در منطق ریاضی توی دانشگاه ما. سنش از ما خیلی بیشتر بود و خب یه ذره هم چپ میزد دیگه. اون زمانها همه دانشجوها به نوعی یه مقداری گرایش چپی داشتن و خب چند سال جلوی از من جلوتر بود. بعد که ایشون تموم کرد و رفت، ما دیدیم که در دوره پینوشه که در واقع دیکتاتور خیلی بدمنشی بود در کشور شیلی، ایشون شده بود رئیس دانشکده علوم دانشگاه سانتیاگو. این خیلی برای ما گرون تموم شد. گفتیم که با این آدمی که در واقع این صحبت ها رو میکرد و اینقدر چپ میزد، اینا الان شده رئیس دانشکده علوم دانشگاه سانتیاگو وقتی که شیلی وقتی که پینوچه سر کاره. و فکر میکردیم که در واقع این خیانت کرده به اون آرمان ها و این چیزاش. تصادفا ایشون برای یه دوره برگشت و دیدیمش، باش صحبت کردیم که آقا تو چی شد اون آرمان ها و این هات؟ گفتش که من یه چیزی فهمیدم و اون اینه که در کشورهای ما اصلا مهم نیستش که کی سر کاره. مشکل ما آدمایی نیست که سر کارن، چون ما میبینیم هی دولت ها عوض میشن باز همون مسائل هست. مشکل ما نداشتن نهادهای مناسبه. ما تو دانشگاه ها باید دنبال این باشیم که ما خیال میکنیم داریم کار سیاسی میکنیم، ما باید فقط دنبال این نهادسازی باشیم. ما اگه در تونستیم در ممالکمون، در کشورهامون نهادهای درست رو بسازیم، مستقل از اینکه کی سر کاره و قدرت سیاسی دست کسیست، این نهادها مانع از بعضی کجروی ها میشن و این نهادها هستن که کشور نگه میدارن، نه اینکه کی سر کاره که قدرت سیاسی رو در دست داره. و در واقع اون وقت که ما خیلی جوان بودیم برام یکم مشکل بود این چه مسئله بفهمیم. الان که کمی در واقع پا به سن گذاشتیم و اینا بهتر میفهمیم که در واقع این دانشگاه ما باید افرادی رو در واقع تربیت بکنن که بتونن نهادهای خوب به وجود بیارن. در مملکت. حالا یه ایده‌ای هم بعدن جذب کار سیاسی میشه. من مخالف این نیستم که افراد فعالیت سیاسی بکنن، ولی فعالیت سیاسی بکنن به عنوان شهروند مثل بقیه شهروندها. اینکه دانشگاه رو گرو بکشیم برای کار سیاسی، این چیزیست که من مخالفشم. این دانشگاه یه موجود بسیار ضعیف و ظریفی، به راحتی منحرف میشه، چون کاری که میکنه کار خیلی سختیه، کار خیلی سخت و ظریفیه که خیلی راحت میشه این کار نکرد. همه هم کار دانشگاهی، کار تحقیقات، کار آموزش، اینا کارهای سختیه. هر کسی دنبال راههای ساده تره. خیلی راحت میشه این کار رو نکرد، رفت دنبال کارهای دیگه. یکی از کارهای دیگه هم کار سیاسی، هم استادش هم دانشجوش خیلی راحت تر جذب کار سیاسی میشن، به خاطر این کار آسون تریست از کار دانشگاهی، و خیال میکنن که دارن منشأ اثرن، در حالی که کسی دیگه داره اینا رو میگردونه. من معتقدم که بهترین کاری که ما میتونیم در دانشگاه بکنیم، آدمای تربیت بکنیم که نهادساز باشه. حالا فرد، چه استاد، چه دانشجو، به عنوان شهروند مثل بقیه شهروندها میتونه کار سیاسیش هم بکنه، در حدی که بقیه شهروندها میتونن بکنن. هیچ دلیلی نداره که ما دانشگاه سنگر قرار بدیم برای کار سیاسی. سنگر قرار دادن دانشگاه برای کار سیاسی یعنی اینکه همون صدماتی که کار سیاسی میتونه به بقیه چیزا بزنه، به دانشگاه هم میتونه بزنه. و همین طور هم شده. دانشگاه ما بسیار صدمه خوردن از کار سیاسی. اگر دانشگاه سنتی شریف ما بعد از انقلاب به نسبت کمتر صدمه دیده از بیشتر دانشگاه، علتش این بود که کار دانشگاهی توش نهادینه تر شده بود و خیلی راحت نبود که یه سرآشپز مثلا نارخوری رو بردارم بزن رئیس دانشگاه. و در واقع من همچنان معتقدم که متاسفانه باید در همه ستون استادای ما باید همینطور بشن. یعنی من مخالف این هستم، هیچ وقت هم چیزی امضا نکردم به عنوان استاد دانشگاه فلان. معتقدم که هیچ ایرادی نداره که اساتید ما کار سیاسی بکنن، در حدی که بقیه شهروندا میتونن بکنن، ولی نه به اسم دانشگاه. دانشگاه یه نهادیست، کار دیگه داره، به رسالت دیگه داره، کارش باید نهادسازی باشه تو مملکت. این یه خلاصه بود، میشه مفصل‌تر صحبت کرد بشوش بده.
استاد، نقدتون به سیستم آموزشی قبل از دانشگاه چیه؟ چون بالاخره قبل از دانشگاه هم باید یه سری چیزا مهیا بشه دیگه، تا اون بچه‌هایی که وارد دانشگاه میشن بتونن بهتر عمل کنن. آیا نقدی به سیستم آموزشی ما داریم؟
به این مسلمن سیستم آموزشی قبل از دانشگاه ما متاسفانه نقایص زیادی داره، ولی مقدار مشکل، یکی از مشکلات اساسی ما این است که سیستم آموزشی دوره دانشگاه ما بیشتر و حتی دوره‌های قبل از اون متأثر هستن از کنکور. یعنی هیچ اصالتی برای این دوره ما قائل نیست. علل اصول از وقتی دانش آموز وارد دبیرستان میشه، فکرش اینه که خب چجوری بتونه این کنکور رو بگذرونه، و این باعث میشه که علل اصول دبیرستان ما تحت شعاع یه سری مسائل قرار بگیرن، مثل سوالای کپسولی. و وقتی دانش آموز بعد الان بدتر هم شده، من الان میشنوم از دوستانی که میبینن که دانشجوی که من یه مثالی واسهتون بزنم. دانشجو ما وقتی وارد دانشگاه میشد، دانشگاه ما هم دانشگاهی بود که دانشجوهایی که واردش میشدن بهترین دانشجوها بودن در رشته‌های خودشون، اینها اصلا عادت نداشتن به اینکه کتاب ریاضی بخونن، میگفتم این کتاب ریاضی رو هم کسی میخونه؟ کتاب ریاضی اینطوری است که یه برگه به شما میدن با یه سری مسائل، شما مثل سگ پاولوف باید عادت بکنید به اینکه چجوری سوالایی رو یه جور خاصی جواب بدید، به جای اینکه بفهمید مسئله چیه، اصلا موضوع چیه. اصلا دانشجو عادت نداشت که کتاب بخونه، یه متن رو بخونه بفهمه چی نوشته. فقط عادت کرده بود که وقتی یه مسئله به این شکل میبینه اینطوری باید جوابش بود. و این متاسفانه شدیدتر شد با تأثیر کنکور، چون این کنکورهای چهار جوابی عمدتا بچه ها رو به همین ترتیب بار میاره دیگه، کار دیگه نمیشه کرد. دوره ای که ما دانش آموز بودیم، چون تب کنکور اینقدر شدید نبود، این مسئله اینقدر بدتر نبود. البته اصل بودن بچه هایی که از سیکل دوم، دوره دوم دبیرستان همه فکر و ذکرشون کنکور بود، ولی باز اصالت دوره بیشتر بود. من فکر میکنم در کشورهای اروپایی شما نگاه بکنید، علت اینکه دبیرستان هاشون قوی تره اینه که دبیرستان های اصالتی داره. دبیرستان یه دوره ایست برای خودش، شما ریاضی رو یاد میگیرین، جغرافیتون رو یاد میگیرین، جغرافی یاد میگیرین، علوم اجتماعیتون علوم اجتماعی یاد میگیرین، ادبیات ادبیات یاد میگیرین. هدف این نیستش که شما آماده بشین برای کنکور. پذیرش هم در واقع به اون صورت نیست. تو کشورهای مثل فرانسه علل اصول شما اگه میخوایم وارد دانشگاه، یه عده زیادی میرن دوباره مدارس حرفه‌ای، که خب به نظر منم باید همینطور بشه. اون مدارس دانش، مدارس تابع وزارتخونه‌ها که من میگفتم، مدارس حرفه‌ای علل اصولی همچین چیزهایی خواهد بود. من فکر میکنم بیشتر جمعیت دانشگاهی ما باید برن تو همون مسیر. عده کمی که میان دانشگاه، اون عده کمتر باشه لزومی نداره که دیگه ورودی با این کنکورهای چهار جوابی به این صورت باشه. ورودی میتونه خیلی متنوع‌تر بشه، شیوه های مختلفی باشه واسه ورودی. یه عده بر اساس نمره دبیرستانی باشه، یه عده بر اساس استعدادهای خاصی که از خودشون نشون دادن، و یه کنکوری هم میتونه باشه. به هر حال کنکور نقش خوبی داشته تو مملکت ما. کنکور در یه زمانی حداقل، هنوزم تا حدی، یه نقش عدالت اجتماعی داشته تو مملکت. هنوز آدم های محروم میتونستن در واقع نشون بدن خودشونو با این کنکور بیان وارد دانشگاه خوب بشه. البته تدریجا بدتر شده. تدریجا این کلاس های کنکور نیازمند این است که افراد بتوانند از نظر مالی در این کلاس شرکت بکنن، و این باعث شده که همچنان افراد محرومتر و شهرستان کوچیک ما تعدادشون کمتر بشه در ورود به دانشگاه های برتر ما. ولی علال اصول نقش خوب داشته و میتونه داشته باشه، در گذشته بیشتر داشته، الان کمتر، ولی داشته. ولی خب به هر حال یکی از مجاری میتونه همین کنکور باشه، ولی راه های دیگری هم هست. اگه تعداد اینقدر زیاد نباشه، درخواست اینقدر نباشه برای ورود به دانشگاه های برتر، دانشگاه هایی که نظری ترن، دانشگاه هایی که کمتر معطوف به نیازهای فوری مملکتن، اون وقت دیگه اینقدر مشکل کنکور نخواهیم داشت. متاسفانه مافیاهای مختلف نمیذارن جلوش گرفتن، ولی میتونه در واقع تغییر کنه این مسئله. ببینید در سطوح مختلف، من گفتم خیلی ها فکر میکنن مثلا درس ریاضی باعث میشه که افراد بهتر فکر بکنن یا بهتر استدلال بکنن. این اصلا فکر خامیه. درس ریاضی به هیچ وجه باعث نمیشه که افراد بهتر فکر بکنن یا بهتر استدلال بکنن. ریاضی میتونه اگه درست درس داده بشه کمک بکنه، ولی به این صورت که درس داده نمیشه. من نه اینجا، هیچ جای دنیا تقریبا. من فکر میکنم همون درس ادبیات و درس انشا بهترین نقطه ایست که میتونه کمک بکنه به اینکه مردم بهتر استدلال بکنن، بهتر بفهمن. شما به جای اینکه بچه ها رو مجبور بکنین انشاهای باسمه‌ای رو بنویسن که از اول معلومه چجوریه، فکر خودشون در واقع انشا بنویسن، و بیان سر کلاس بحث کنن. یکی از چیزهایی که تو کشورهای هست این همین کلاس های انشا و ادبیات هست، بحث سر کلاسه راجع به یه موضوع. ببینید اکثر مردم ما عادت نکردن به یه بحث و استدلال دقیق. ببین من فکر میکنم که خیلی تو مجامع مختلف بودم، معتقدم که به طور کلی ایرانی ها جزو الکنترین مردم هستن در دنیا تو بحث جدی. خود منم همینطوره. شما من میبینم که اکثر جاها مردمش خیلی در صحبت کردن دقیق علمی مستدل قوی تر از ایرانی ها هستن، هم تو زبان خودشون هم تو زبان خارج. بعضی ها میگفتن علتش اینه که زبان فارسی از اول رشد نکرده برای بحث استدلالی. بحث استدلالی رو در دوران قدیم به زبان عربی میکردن، زبان فارسی بیشتر برای چیزهای شاعرانه و عاشقانه به کار رفت و شعر و این چیزا. خب این ممکنه دلیلش باشه، ولی زبان فارسی شاید رشد نکرده تو جنبه های عقلانی اونقدر، ولی میتونه رشد بکنه، مایش داره که رشد بکنه. و راهش این است که تو زمین ادبیات ما، کلاس های ادبیات ما در واقع به جای اینکه فقط معطوف چیزهای سنتی باشن، یه مقدار معطوف استدلال باشن، معطوف نوشتن باشن، نوشتن دقیق و مستدل و در واقع خوندن متونی که در واقع فقط شاعرانه نیستن، به یه معنی که در واقع فقط در واقع این چیز باشه، در واقع به نوعی غیر عقلانی باشه. ما به اندازه کافی منابع عقلانی داریم در همین اشعار ادبیاتمون، ما خیلی خوب میتونیم در واقع همین متون ادبیمون رو وادار بکنیم بچه هم بیان در موردش صحبت بکنن، بحث بکنن و بیان سر کلاس صحبت بکنن، بحث جدی بکنن. انتظار داشتمشون در انشاهاشون دقیق تر باشن، حرفای در واقع کلیشه نزنن. این چیزاست که در واقع من فکر میکنم میتونه استدلال و عقل بیشتر پرورش بده تو درس ریاضی. درس ریاضی یه چیز حرفه‌ای است، مثل موسیقیه، مثل کارهای هنریه، یه حرفه خاص خودشه، شیوه خودش هم داره. البته شیوهش استدلال درش یه عنصر قویه، ولی یه استدلالیست که معطوف به یه ساختارهای خاصی. میتونه به طور فرعی اثری داشته باشه، ولی من تصور نمی کنم که ریاضی خونده ها به طور متوسط از بقیه مردم دقیق تر باشن در بحثای مثلا اجتماعیشون یا بحثای دیگرش.
خیلی با اساتید مختلفی که صحبت کردم که در خارج از ایران درس خونده بودن، یه چیز جالبی که میگفتن که مثلا اگه کسی رشتش ریاضی بوده، مثلا حتما فلسفه، جامعه شناسی و یه سری از این درس ها رو در یه سری از دانشگاه ها حتما یعنی باید میگذروندن. ولی خب ما در ایران خیلی همچی چیزی رو نداریم. نظر شما در مورد این چی؟
ببینید دانشگاه های امریکایی اروپایی فرق دارن. در کشور امریکا که دبیرستان ها علال اصول در سطح خیلی بالایی نیست، اکثرش دانشگاه ها سنتاً به یه نوع آموزش عمومی بیشتر اهمیت میدادن تا دانشگاه های اروپایی که معمولاً تخصصی تر بودن. به خاطر اینکه کسانی که میان وارد دانشگاه‌های جدی اروپایی میشن معمولاً از یه دبیرستان‌های میان که دبیرستان‌های بسیار سطح بالاتری هستن، تا در دوره‌های دبیرستانیشون یه تحصیلات بسیار وزین‌تری دیدن تا به طور متوسط تا مدارس متوسط آمریکایی. تو آمریکا بله، من قبلا فکر می‌کنم خدمتتون عرض کردم که در دوره ما حداقل تحصیلات خیلی حرفه‌ای نبود تو رشته‌های علوم پایه. مثلا در دانشگاهی که من بودم بیکلی، لیسانسی که می‌گرفتی اسمش بود بچلر آف آرتس، نه بچلر آف ساینس. بچلر آف ساینس معمولا تخصصی تره، مثلا رشته‌های مهندسی بچلر آف ساینس می‌گرفتن. تو بعضی دانشگاه‌ها مثل MIT یا بعضی دانشگاه‌های دیگه می‌تونستید ریاضی و فیزیک رو هم بچلر آف ساینس بگیرید، ولی در بیکلی که خیلی عمومی‌تر بود که من بودم، فقط می‌تونستید بچلر آف آرتس بگیرید. بچلر آف آرتس که می‌گرفتید به این صورت بود که می‌بایست تعداد زیادی دروس در رشته‌های دیگه بگیرید. این خب اون زمان من عرض کردم خدمتتون که برای ما که خیلی علاقمند بودیم به رشتهمون، به رشته تخصصیمون، یه مقدار گران بود. دلمون نمی‌خواست که در واقع اینقدر وقتمون صرف درس گرفتن تو رشته‌های دیگه بشه، به خصوص که این درس‌ها به هیچ وجه پیش پا افتاده نبود، درس‌های خیلی سخت بود. من عرض کردم مثلا این درس تاریخ تمدنی بود که عده زیادی می‌گرفتن، درس سواحدی 5000 صفحه خواندنی داشت و امتحان‌های خیلی جدی رو این درس. و عرضم به حضورتون که اون زمان یه مقدار قدر این چیز رو نمی‌دونستیم، بعدا فهمیدیم که این خیلی به ما کمک کرد تو زندگی. یعنی در واقع من فکر میکنم خیلی کمک کرد به پخته تر شدن ما، به فهمیدن این که در واقع این چیزا همطور بی خودی نیست که هر کسی فکر کنه خودش فیلسوفه. هر من تو ایران همه فکر میکنن هم فیلسوفن، هم دانشمندن، هم ریاضی، هم سیاستمداران، همه کاره هستن دیگه. و علتش هم این هست که در واقع نمیدونن چقدر کار شده تو این رشته و چقدر این چیزا پیشرفت کرده. و خیلی راحت اینجا میگن که آقا اصلا متاسفانه دانشگاه‌های ما که تقلید ناقص امریکا هستن نمیتونن این چیزا رو خوب ارائه کنن، به خاطر اینکه یه مخالفت جدی هست، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب بوده با علوم انسانی. علوم انسانی خیلی محدود بودن هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، به علت اینکه نگرانی‌های واهی وجود داره در مورد اینکه اینها چه اثر میذاره روی مسائل سیاسی. در حالی که اگه به جای این نگرانی ها اجازه داده بشه که دانشجوها با این چیزا آشنا بشن، احتمالاً دانشجوها خیلی پخته تر وارد مسائل سیاسی میشن. اینقدر مسائل سیاسی در واقع یه زمان قبل از انقلاب بچه‌ها فکر میکردن که همه این کتابای در واقع مخفی که چاپ میشه، گروه های چریکی و غیره پخش میکنن، اینا این واقعیته. و علتش در واقع سرپوشی بود که گذاشته شده بود رو علوم انسانی و فکر میکردن که هر چیز مخفی که در میاد در واقع یه حقایقی است که در واقع از اینا پوشانده شده، به خاطر اینکه به همون دلیلی که درسای علوم انسانی از اینا پوشانده شده. در حالی که اگر یه امکانی وجود داشت واسه بحث آزادتر، شاید خیلی وقتا آلوده خیلی چیزا هم نمی‌شد. متاسفانه این جو هنوزم هست و تا زمانی که ما نتونیم در واقع علوم انسانی رو به صورت علوم انسانی و علوم اجتماعی رو به صورت درستش تو دانشگاهمون داشته باشیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. ما فقط یه تقلید بی جایی داریم میکنیم از سیستم امریکایی. خیلی از چیز ما زواهد سیستم امریکایی رو تو مملکتون پیاده کردیم، واحد و چیزا. این واحد و اینها برای جاهایی است که مردم خیلی آزادی دارن توی درس گرفتن، در نتیجه با این واحدها مجموعه واحدها تنظیم میشه، مجموعه کاری که یه نفر کرده. وقتی که شما آزادی نداریم برای درس گرفتن، اصلا سیستم واحدی معنی نداره. خب بگید این درس رو باید بگیری تموم شد رفت، که این واحد ها فقط یه معضلی شده برای فارغ التحصیلی افراد.
بسیار ممنون. استاد خسته که نشدین؟
نه.
نه؟
ولی
نه. چی میخوایی آنتراک بدین؟
نه.
نه.
شما سوال دارین الان؟
چی؟
نه من مشکلی.
استاد شما عضو هیئت مؤسس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی هم هستیم.
یادم رفت.
آره. یکم در مورد این مؤسسه برمون توضیح میدین هدفش چی بوده؟ چه کارهای انجام داده؟
من فکر کنم که بهتر از این دوستان ما توی دانشگاه علامه طباطبایی که تو رشته روزنامه نگاری و چرا بودن سوال بفرمایید. این دوستان این مؤسسه رو تأسیس کردن و چون میخواستن یه دیگری هم درگیرش باشن، منم اون زمان درگیر اینترنت بودن، لطف کردن منم آوردن جزو مؤسسه. من نمیدونم هنوز این مؤسسه وجود داره یا نداره. وجود داره. خب خوشحالم که وجود داره. آره ولی من هم یه مدتی اسمم بودم، ولی واقعا گردانندگانش گمانم بیشتر دوستانی بودن که در رشته ژورنالیسم دانشگاه علامه طباطبایی بودن اگه اشتباه نکنم. درسته؟ هدف دوستان این بود که در واقع با آمدن اینترنت جنبه های اجتماعی تأثیر شبکه رو در واقع مطالعه بکنن و تأثیراتش در جامعه و به اصطلاح فعل و انفعالات و تعاملی که بین شبکه و جامعه هست مطالعه بکنن. من متاسفانه یه مقداری ارتباطم قطع شده و نمیدونم الان، ولی خوشحالم که میشنوم که هنوز این انجمن برقرار. ما یه مدت فعالیت‌هایی هم داشتیم، حالا باید به حافظم فشار بیارم که یادم بیاد یه چیزایی. مثلا اون زمانی بود که یه چیزی به نام WSIS به وجود آمده بود که حتی ممکنه من یادم نبود WSIS مخفف چی هست، حالا اگه گفته بودید. این یه چیز جهانی جامعه اطلاعاتی بود که به وجود آمده بود و در واقع یه مقدار مسائل سیاسی هم پشتش بود. سیاسی نه به معنی سیاسی دنیا، به این صورت که وقتی اینترنت به وجود آمده بود، ببینید قبلش یه سازمانی وجود داشت که هنوزم وجود داره به نام ITU، International Telecommunications Union. این اتحادیه تلکومونیکاسیون یا ارتباط از راه دور جهانی جایی بود که در واقع تمام تعاملات تلفنی و تلگرافی دنیا را در واقع به نوعی متولیش بود. این پسوندهای تلفنی و تلگرافی این چیزهای دنیا رو داده بود. یکی از چیز سازمانهای وابسته به سازمان ملل بود، مرکزش در ژنو بود اینها. و در واقع این شبکه X25 و در واقع اون روش کلاسیکی که برای شبکه پیش بینی میشد و اینها چیزایی بود که زیر نظر تولیت ITU به وجود آمده بود. بعد از اینکه اینترنت به وجود آمد و در واقع به نوعی مرکزیت اینترنت منتقل شد به آمریکا، ITU یه جوری سبک کوشش میکرد که به نوعی این مرکزیت رو برگردونه به این سازمان. خب خیلی مسائلی پشتش بود. ببینید مسائل پیچیده‌ای بود. از یه طرف ITU خیلی دولتی بود، نمایندگی در ITU به وسیله وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن کشورها بود. اینترنتی که به وجود آمد در واقع در بانک، درسته که در اولش توسط وزارت دفاع آمریکا در واقع پیش بینی شده بود، اون برای کارهای خودشون بود. بعدا این اینترنت در واقع شد یه چیز دانشگاهی، بعد از دانشگاهی شد یه چیز بخش خصوصی. و در واقع این بخش خصوصی و بخش دانشگاهی بود که پایه‌گذار اینترنت بودن از اول، نه دولت‌ها. و یه جوری این دعوای بین ITU و ICANN که بعداً امریکا به وجود آورد واسه اداره اینترنت یه دعوایی بود واسه این که تصدیگری دولتی یه جوری برگرده به این جریان. حالا WSIS هم یه چیزی بود که ITU به وجود آورد واسه این که شاید پشتش این بود که یه جوری این تصدیگری برگرده به این جریان، با یه جوری مشارکت همه بخش ها، ولی یه جوری تثبیت این که در واقع بعضی چیزا باید متولیش دولت ها باشن. حالا به نوعی اینها پیروز شدن، به نوعی هم نشدن، یعنی در واقع این دعوا همچنان هست به اشکال دیگری. دولت ها خب قدرت خیلی بیشتری پیدا کردن در جریانات اینترنت، ولی دولت امریکا هم متاسفانه قدرت بیشتری پیدا کرد به ضرر بخش دانشگاهی و بخش خصوصی. حالا داستان هایی هست. ما در این دوره بحثایی که میشد در همین انجمن ایرانی مطالعه، من یکی از کسانی بودم که ما به دلیل صدمه هایی که دیده بودیم از وزارت پست و تلگراف تلفن اصلا موافق این نبودم که در واقع بخش دولتی نقش پررنگی داشته باشه توی این جریان. ببین توجه بکنید که اون زمان نقش دولت امریکا یه جوری پشت پرده بود تو این جریانات. به ظاهر حداقل به نظر ما بخش خصوصی و بخش دانشگاهی خیلی پررنگتر بودن و واقعا هم بودن یه جوری. نقش دولت امریکا خیلی ظریف‌تر بود، خیلی قابل مشاهده نبود. بعدن خیلی پررنگتر شد و مشخص‌تر شد. خب ما فکر می‌کردیم که ما بیشتر در واقع حامی این باشیم که ITU دوباره پررنگ نشه و نشد. خب بعضی‌ها حتی مشکوک بودن به ما که نکنه ما داریم یه جوری حامی دولت امریکا. و خب یکی از دلایلی بود که من اصلا کنار کشیدم از این جریانات. ببین مثلا من به تو مثال بزنم. اون زمان بعد از این گفتم بهتون، یه زمانی نشنال ساینس فاندیشن آمریکا، بنیاد علمی ملی علوم آمریکا، متولی اینترنت بود. بعدن که معلوم شد بخش خصوصی خیلی براش اینترنت مهمه، این رو دولت امریکا تولیتش داد به وزارت بازرگانی آمریکا. منتها نگفت که این تولیتش دست وزارت بازرگانی است. یه سازمانی به نام آیکن به وجود آوردن که ظاهرا یه سازمان غیر انتفاعی خصوصی بود که در کالیفرنیا ثبت شده بود و در واقع مدیران اولیه‌اش همون کسانی بودن که اول اینترنت رو به وجود آورده بودن تو امریکا. ظاهرا این سازمان یه سازمان خصوصی بود، غیر انتفاعی، ولی تنها ارتباطش با وزارت بازرگانی آمریکا این بود که اگر می‌خواست تغییراتی در دیتابیسش ایجاد بکنه می‌بایست این تغییرات رو با اجازه چیز بده، وزارت بازرگانی آمریکا بده. و در واقع سرور اصلی ریشه دامنه ها هم یه سروری بود که توی سرور دولتی آمریکا بود. خب این ظاهرش به نظر نمیاد که زیاد دولت امریکا نقش داشته باشه. نقشش یه نقش بالقوه بود بیشتر تا یه نقش عملی. از یه نظر رو ما اثر میگذاشت و آن این بود که به علت این که ما کشور ایران و بعضی کشور دیگه مثل کوبا و کره شمالی اینها ارتباط نداشتن با آمریکا، اگه تغییرات قرار میشد در مثلا دیتابیس دامنه آی آر داده بشه، سوال این بود که خب اینو باید چه کار کرد، چون دولت ایران ارتباطی نداره با آمریکا. جریان اینطوری شده بود که قرار بود که ما اگه یه درخواستی میدادیم، مثلا فرض بکنید شماره فکس مرکز تحقیقات عوض میشد، ما میباید اطلاع بدیم که این تغییرات در دیتابیس ایجاد بشه، این تغییرات رو میفرستادیم به آیکن و آیکن اولش چون نمیدونست چه کار بکنه، اولین تغییرات ما یه چیزی مثل 19 ماه طول کشید تا انجام شد. خب این جای بود، تنها کشورهایی که در واقع تحت تاثیر این جریان قرار میگرفتن کشورهایی بود که با امریکا ارتباطی نداشتن. خب یه مسئله بود. بعدا قرارش این مسئله رو یه جوری حل کردن، گفتن که آیکن وقتی یه درخواستی میفرسته به وزارت بازرگانی آمریکا، اگه تا 2 ماه جوابش رو ندادن انجام بده. این معنیش این نیستش که کشور آمریکا رسما تایید کرده، ولی معنیش اینه که آیکن که شرکت خصوصی خود این کار رو میتونه انجام بده. بنابراین یه مقدار روابط ما چیز شد، تنظیم شد با آیکن. بنابراین ما میگفتیم خب اینا مشکل، ما هیچ وقتم بعد از اون مشکلی نداشتیم با این. متاسفانه بعدن که گفتن، اتفاقاتی افتاد که آیکن گفتن که خصوصی تر شد دیگه، این ارتباطش با وزارت بازرگانی آمریکا قطع شد، ولی این قطع شدن ارتباطش باعث شد که در واقع به نوعی ارتباطش بیشتر بشه و بیشتر تحت تاثیر قرار بده رابطش با ایران. چجوری؟ حالا مسئله اینجوری شد که خب قبلا اینا می نوشتن 2 ماه، اگه 2 ماه اینا خبر نمی دادن مسئله حل می شد، ولی بعدا به علت این ارتباط قطع شد و ظاهرا آیکن کاملا خصوصی شد، ولی مسئله این شد که آیکن یه شرکت آمریکایی بود زیر نظر قوانین ایالت کالیفرنیا، و چون زیر نظر قوانین ایالت کالیفرنیا بود و ایالت کالیفرنیا جزو آمریکا بود، مثلا هیچ نمیتونست هیچ رابطه مالی داشته باشه با ایران. حالا این از یه نظرهای خوب بوده. الان مثلا دامنه آی آر لازم نیست که حق چیزی به پردازه با آیکن، در حالی که یک کشور دیگه‌ای که مثلا 1,700,000 دامنه داشته باشه احتمالا باید یه پول هنگفتی به پردازه با آیکن، ولی از اونجایی که رابطه مالی وجود نداره به ایران و آمریکا، این پول ایران نباید به پردازه به آمریکا به آیکن. ولی از طرف دیگه بعضی مشکلات هست، مثلا ما نمیتونیم مرکز ثبت دامنه غیر کشوری داشته باشیم در ایران، چون مرکز دامنه ثبت غیر کشوری میبایست مشکلاتی داره دیگه، اون باید یه جوری توی کشور امریکا حل بشه مسئلهش، چون رابطه مالی خواهد داشت با آیکن، و هر جایی که رابطه مالی داشته باشه با آیکن تحت تاثیر مسئله تحریم قرار میگیره، و اینا یه مشکلاتی است که وجود داره دیگه، و ما هیچ مرکز ثبت دامنه نداریم. به همین دلیل هم مثلا کسانی که دامنه .com و .net.org میگیرن، اینجور دامنه های غیر آی آر میگیرن در ایران، همیشه دوچار یه مشکلاتی هستن. اگه یه کسی بیاد، اگه ببینید اکثر اینا نمیتونن از یه مرکز ثبت دامنه رسمی این دامنه رو بگیرن، خودشون باید از یک کارگزار ثبت دامنه بگیرن. این کارگزار ثبت دامنه رابطش با اون مرکز ثبت دامنه ممکنه خیلی مناسب نباشه، یعنی ممکنه یک کسی به یه مرکز ثبت دامنه شکایت بکنه علیه کسی که دامنه .com داره، و اون مرکز ثبت دامنه به وقت اینو منعکس نکنه به کارگزارش، و یا کارگزارش منعکس نکنه به اون کسی که در ایرانه و دامنه .com داره، و این دامنه رو اون شخص بگیره از این آدم. و خیلی این اتفاق افتاده واسه مردم که دامنه .com داشتن، .net داشتن، اینا از دستشون رفت به خاطر اینکه ارتباط هیچ مرکز ثبت دامنه رسمی وجود نداره در ایران، غیر از ثبت دامنه آی‌آر که دامنه کشوریه و این زیر نظر کشور امریکا نیست، دامنه های کشوری مستقل. اون زمانی که دبلیو اس، اون زمانی که این انجمن ایرانی مطالعه ایجاد شد، یکی از مسائل داغ این بود که ما حمایت بکنیم از آیکن یا از ITU در این جبرانات WSIS و اینها، و اون زمان اکثر دانشگاهی ها مخالف ITU بودن، چون که ITU یه چیز انحصاری دولت ها بود و زیر نظر وزارت‌های پست و تلگراف تلفن، وزارت‌های پست و تلگراف تلفن هم خیلی انحصار طلب بودن و کسی رو راه نمی‌دادن اصلا به ما. داستان زیادی داریم که این مقدارش اشاره کردم. به این دلیل ما اکثرا مخالف ITU بودیم، ولی بعدن که کلا مسائل سیاسی شد ما همه کشیدیم کنار از این امور، چون نمی‌خواستیم هیچ طرف باشیم.
بسیار ممنون. واسه چند جا ذکر شده که شما عضو گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم هستین، درسته؟ هنوز هستین؟
نه، یه زمانی همین مسئله همین بود که ما یه پیشنهاد داشتیم. ببینید، وقتی دامنه دات ایران هم که متاسفانه هنوز راه نیفتاده، هرچند که امتیازش سالیان دراز است که داده شده به ایران و یکی از چیزهای مرموزی است که من نمیفهمم چرا راه نیفتاده، چون من خود منم یکی از آدمایی بودم که زحمت کشیدم برای اینکه این راه بیفته. یکی از جوانای خیلی خوب ما تو دانشگاه، روزبه پور نادر، کمک کرد به اینکه در واقع استاندارد فارسی به وجود بیاد با این خط فارسی عربی، و ایشون هم کمک کرد به اینکه این دامنه دات ایران به وجود بیاد و بعداً رسمیت پیدا کرد. متاسفانه حالا نمیدونم چرا هیچ وقت پژوهشگاه دانشگاه بنیادی، با اینکه میتونه این را بندازه و چیزشو داره، امتیازشو داره، را نیفتاده. حتی مراسمی داشته برای راه اندازیش سالیان پیش، ولی هنوز راه نیفتاده. من نمیفهمم چرا راه نیفتاده. از افراد مختلف که میپرسم حرفای مختلف میزنن، واسه من خیلی مرموزه. حالا کاری نداریم، ولی اون زمان صحبت از این بود که ما یه نوع استانداردی داشته باشیم واسه اینکه چجوری به فارسی بعضی چیزا در بیاد، یا حتی چجوری بعضیا کلمات فارسی رو به انگلیسی که در میارن، هر کسی هر جوری، هنوز هم اینطوره که هر کسی هر جوری دلش میخواد مثلا صدای او رو در میاره، یکی دبل او میذاره، یکی یو میذاره، یکی او یو میذاره، هر کسی هر جوری دلش خواست میکنه. یا مثلا خیر رو بعضی بیشتر یا که اچ میذارن، بعضی یا اکس میذارن، حالا هر کسی هر کاری میکنه. صدای قاف رو بعضی یا جی اچ میذارن، بعضی یا کیو میذارن، بعضی میگن قین رو باید جی اچ گذاشت، قاف و کیو گذاشت مثل عربی. حالا به هر حال مسئله هست که آیا ما باید صداها رو اصفات در بیاریم به حروف لاتین، یا اینکه الفبا رو مثل عربی به صدا ترنسلیتریت بکنیم. دو تا روش هست، ترنسلیتریشن و ترنسکریپشن. ترنسلیتریشن حروف رو در میاره مقابل یه حروف لاتین، این روشیست که عربا به کار میبرن. بعضی‌ها میگه که نه، در فارسی ما چون مثلا قاف و قین عربی رو بیشتر ایرانی یه جور تلفظ میکنن، یا انواع زد و زاد و اینا رو همه یه جور تلفظ میکنن، ما باید یه زد داشته باشیم برای اینا. و در واقع با توجه به اینکه در دامنه های در سیستم ثبت دامنه خیلی محدوده، سیستم ثبت دامنه به لاتین فقط 26 حرف لاتین هست و در واقع اعداد لاتین و خط تیره چیز دیگری نمیشه داشت، ما باید چجوری در بیاریم کلمات فارسی رو به لاتین. برای این یه مدت محدودی ما جلساتی داشتیم در فرهنگستان که منم بودم، دیگرانم بودن، من جمله همین آقای روزبه پور نادر که نقش مهمی داشته توی استانداردسازی فارسی که الان در چیزا هست، در تایپ، در کیبورد های هست. ولی خب یه مدت محدودی بود دیگه، هیچ وقت هم در واقع ما متاسفانه ما یه توصیه ای هم داشتیم تو مرکز ثبت دامنه که چجوری اینا رو به لاتین در بیارن، ولی تا اونجایی که من میدونم بعدن خیلی چیز شایع نشد. منم یه چیزی دارم به هر حال، یه توصیه، هنوز این توصیه من هست که چجوری ما اینا رو به لاتین در بیاریم، ولی زیاد دنبال نشد.